بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جاهلیت مدرن، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران.
هستیم خداوند متعال رو شاکریم. جلسه ای که قرار در خدمت شما بزرگواران باشیم با عنوان جاهلیت مدرن، همونطور که روی پوسترها خورده و منم تو راه اومدم دیدم، تو تصویری که گذاشته شده بود یه کفش پاشنه بلند بود که حالا من بحثم خیلی وسیع تر از این حرف هست که حالا مثلا بحث فقط یه پاشنه در مورد جاهلیت رو بخوام صحبت کنم که برایش خیلی بیشتر از این چیز هست و شایع تر از این حرف هست. حالا خیلی از بزرگواران شاید تو جلسه بگن ای منو داره میگه حالا صحبت بکنه، حالا اینم شوخی کردم. ببینید عزیزان، جهل نقطه مقابل عقل، جهل نقطه مقابل علم نیست. ما خیلی وقتا علم برکاری داریم اما جاهلانه عمل میکنیم، عاقلانه عمل نمیکنیم. میدونیم فلان کار بده، علم داریم این کار بده اما انجام میدیم چون عقل نداریم. آدم عاقل کار بده انجام میدیم. خیلی ها میدونن، الان چنجا پزشکی انشالله اینجا نیست، خیلی ها میدونن سیگار بده، ازشون هم بپرسی همچین برای توضیح میدونن آقا این فلان سمو داره اینجوری میکنه و این بلا رو سرت میارم و میکشن. اینا یه جای دیگه است که میلنگه. علم نیست، دانش به معنی اینفورمیشن نیست، این اطلاعاتو داره، بحث ساینتیزم نیستش، حالا علمش هم داره، منتها یه جای دیگه است میلنگه. حالا یه جایی هست مثلا شایع‌تر بین مردم، مثل سیگاری چه خیلی بدتر میشه، مثلا که مثل کراک، تعداد آدمای عاقل اینجا بیشتر میشه، جاهلا کمتر. چون چرا؟ چون ماجرا آشکارتره و خطر خیلی تو چشه، واضحه. علم بر مضر بودن خیلی بیشتره. ما خیلی وقت کارهای عقلانی میکنیم و علل خصوص موقعی که توزیع شکممون باشه کله کار میفته، توزیع مادیات باشه، اون چیزی که دنیا داریم زندگی میکنیم باشه، خیلی خوب کله کار میفته. اما وقتی میاد تو حوزه دین و اینجور چیزا، خیلی دوست داریم خودمون رو گول بزنیم، مثل کپ سرمون رو کنیم زیر برف. شما میرید ماشینتون بیمه میکنید، آدمی که ماشینشو بیمه نکنه و بیاد تو خیابون، مردمش میگن دیوانه است، این مثلا نادانه، جاهل، همچین کار میکنه چون ریسک زیادی داره میکنه. علم غیب هم نداره، یه نفر میگه چرا داری پولتو بی خود میریزی دور، 7-8 هزار تومان پول مثلا برای یه ماشین مثلا ساده، خواهش کنم 7-8 هزار تومان داری پول میدی که اینو بیمش مثلا بکنی. شما بعد میگه جواب میدی که نه، شما نمی جواب بدی که من خبر دارم 3 ماه و 2 روز و 21 ساعت دیگه من توی جاده چالوس قرار تصادف میکنم. یعنی غیب نمیگی اصلا، اما رفتار شما رو کسی مذمت نمیکنه، نمیگه 6-7 هزار تومان پولتو ریختی دور. ممکنه ماشین رو بدون بیمه بیرون ببری، تصادفم نکنی، مثل خیلی کسایی که بیمهشون چی میخوره؟ تخفیف میخوره، 4-5 سال تخفیف داره، یا تصادف نکرده یا تصادف جزئی بوده، خودش پول داده ماجرا تخفیفش رو نگه داشته. همینا نشون میده که ما خیلی بعضی موقع ها حتی نسبت به مسئله علم هم نداریم، یعنی ما اصلا عالم برای این نیستیم که قرار این اتفاق قطعا تو جاده چالوس سر ما بیاد، اما با عقل دیوار این رو میشکنیم، میریم جاهایی که هیچگاه حضور نداریم، در آینده میریم، در گذشته میریم. اینا ویژگی های عقلانیته. اسلام هم تنها چیزی که از شما خواسته، باور کن اسلام هم میگم تنها چیز، هی میگه به عقلت رجوع کن، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. این به عقلت رجوع کن ببین کار خوبه یا نه. منتها بعضی موقع ما این مرز رو نمیتونیم تشخیص بدیم، چون عقل همه انسان‌ها رشد یافته نیست. وقتی شما اول ابتدایی هستید، یه سری مباحث براتون عقلانیه، اول راهنمایی یه جوره، اول دبیرستان یه جور، دانشگاه میاد اوضاع فرق می‌کنه، یعنی عقل شما رشد پیدا می‌کنه، اون عقل رشد یافته مد نظره. خیلی وقتا شما دیدید که در یه سری از کشورهایی که اصلا فلاسفه‌شون نمیگم حالا مثلا ضد دین، هم بی‌دینه، به یک سری مباحث میرسن، میبینید عیناً حرفی رو دارن میزنن که شما بابتش حدیث داری، اومده یه بحث عقلی کرده رسیده به حدیث شما. من یه سخنرانی کردم نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت، خب کسی مثل نیچه به مسیحیت نتاخت، کتاب مینوشت آنتی کرایست، ضد مسیح، بعد شما میبینید تمام گیرایی که به مسیحیت داده واقعا 90% 90% گیرایی که به مسیحیت داده واقعا وارده. بعد جالب اینجاست که میبینید دقیقا گیرایی رو داده که اسلام همین گیرا رو به مسیحیت چیه؟ وارد کرده 1400 سال قبل نیچه. این سخنه بنده رو دانلود کنید اینترنت بشه ببینید گفته نه. نیچه فریاد میزنه میگه این چه دینیه که این اینجوری باشه؟ ما میگیم ما هم قبول نداریم. قرآن هم گفته این ایراده. هیچ پیغمبری شما نمیتونه بیاد برای شما اثبات کنه هیچ دینی. نمیتونه بده اثبات کنه چون پیغمبرش نمیتونه برداره بیاره معجزه‌شو. یعنی یک یهودی بیاد الان به شما به من شما بگه که آقا من یهودیم میگم چرا یهودی؟ میگه خب موسی پیغمبر بود من دینشو میگم. چرا از کجا فهمیدی موسی پیغمبره؟ میگه خب تو کتاب خودش نوشته. فرض کن من مسلمان نیستم، من گبرم، کافرم، یه آدم آتئیستم، مثلا ضد خدا. میاد میگه تو کتاب خودت، میگم کتاب خودش که بذار کنار، هیچی مبنا نمیشه برام. اون نوشته من پیغمبرم. یه چیز دیگه بگو. بعد میگه که آخه معجزه داشت. میگم آها حالا شد. چی بود معجزه‌اش؟ میگه عصا زد دریا شکافت. میگم بسم الله. حضرت موسی رو برد و بیا بر ما هم عصا بزنه دریا بشکافه، من همین الان یهودی میشم. میتونه بیارش؟ نه. پس من یهودیت بزنم کنار، صبر کنیم. مسیحیت هم همین. آقا چی شد حضرت عیسی پیغمبر؟ چه جوری آقا رو آب راه رفت، برد و بیاد مرده زنده کنه، رو آب راه بره بیماری پیسی شفا بده، اینجور چیزا؟ بسم الله. نکته چیز دیگه است. اما این آخر داستان عوض شد. شما میدونید پیغمبر ما از این معجزاتی از این دست هم داشته ها، اما هیچ وقت علمای ما به اینها اشاره زیاد نمیکنن. اگر اشاره میشه اصلا مبنای اثبات حقانیت اسلام قرار نمیگیره عزیزم. یعنی میگم آقا مثلا پیغمبر ما شق القمر کرد، حالا بریم بررسی کنیم ببینیم ماه نصف شده بود نشده بود، مهم نیست. آقا پیغمبر ما هم مواردی بوده که مثلا کسی شفا داده و فلان، بله بوده. اینجا شما میگی برای چی؟ برای اینکه میگه آقا پیغمبر تو بعد برای شفا بده، همون کارو الان انجام یه بار دیگه ماه و نصف کنه. صحبت سر اینه که ما میگیم معجزه شی. بعد همین هم دم دست میگه برای بسم الله. معجزه پیامبر ما عقلانیت و تمام بحث رهایی از جهله، فرار از جهله، فرار از باطل بودنه. پیامبر در این کتاب شریف میفرماد که من بین دو جا در این کتاب شریف یه آیه داریم که بر مبنای اون پیامبر میفرماد من بین دو جاهلیت مبعوث میشم. یعنی به اساس من بین دو عصر جاهلیته، قبل منم جاهلیته، بعد منم دوباره جاهلیت برمیگرده، من مبعوث میشم بین این دو عصر جاهلیت. و خود قرآن هم اشاره داره، قرآن هم میفرماد که ولا تبرجن تبرج جاهلیت الاولا، مثل جاهلیت اگه مثلا خدا اگه میگفت مثل جاهلیت تبرج نکنید، مردم شک میکردن منظور جاهلیت چیزه از عرب زمان جاهلیه. چرا گفت جاهلیت اولی؟ برای اینکه جاهلیت دومی هم هستی که اولی در کنار دومی و سومی این چیزا مثلا میخواد بیاد دیگه. جاهلیت نخست در مقابل جاهلیت مثلا دوم پایانی هم چیزی با کنارش بود، اینو معنی نداره. هیچ نیازی نبود زمان پیامبر اگه میگفتید آقا کارهای جاهلیت رو نکن، میفهمیدن منظورشون کاری بود که در زمان عرب جاهلی میشدت میگرفت. اما اینجا تاکید میکنه میگه که تبرج نکنید مثل زمان جاهلیت اولی. چرا جاهلیت دومی هست؟ پیامبرم اینو تشریح میکنه که بله قبل منم جاهلیت بود، بعد من دوباره جاهلیت آرام آرام برمیگرده. ولی تبرج نه، از تبرج میاد. تبرج هم از برج میاد. برج هم میدونید یعنی چی؟ مثل برج میلاد. برج اون چیزی که تو شهر دیده میشه. معادل فارسی راحت سلیس خودمونی بهتون بگم تابلو. هر چیزی که تابلو میشه برج. از یه شهر از دور چی دیده میشه؟ برج و بارو. توی ستاره هایی که تو آسمون میدرخشن همچین تو چشن بهشون میگن بروج. چرا؟ چون تو چشن. آیه اومد گفت خودتونو تابلو نکنید وسط خیابون، مثل اون جاهلیت قبلی و جاهلیت اولی که خودشونو تابلو میکردن وسط خیابون. یعنی تابلو شدن یکی از نشانهای چیه؟ جاهلیت بوده. خب الان بحث بشه این نکته رو این باز میکنم و نکته شد و شگفت زده خواهید شد از پیشگویی هایی که پیامبر میکنه. و پیشبینی‌هایی که میکنه. مورد دوم اینه که به شما بگم جاهلیت فرهنگ میشه، یعنی چیز عجیب غریب نیست، چون نمه دست. شما مثلا فکر میکنید زمان اعراب جاهلی میگفتن او فلانی دخترشو زنده به گور کرد، میگفتن خوب کاری کرد، این کار بدیه، دختر زنده به گور کنی دیگه، این سسول مسولا رو بگو دخترشون زنده نگه میدارن. نگاه این بود، فرهنگ غالب بود. یعنی خیلی وقتا جاهلیت میشه فرهنگ عمومیه، مردم با همین نفس میکشن، با این حرف میزنن، با همین میشنون، تعجب نمیکنن. بعد که یه شوکی بهش وارد میکنی میاد به خودش میگه این چه کاری بود من داشتم میکردم. طرف مدیش پیامبر گفت بعد از اسلام، گفت یا رسول الله، گفت من هر چی یادم میفته دوران جاهلیتم اصلا خودم نمیتونم ببخشم. پیامبر گفت چیکار کردی؟ گفت دختر زنده به گور کردم. بعد گفت منتظر زنده به گور کردن دختر داستان دیگه ای داره. گفت چی ازت فهمید چیه؟ گفت چی، ما همسرم باردار بود و ما هم تو همون خیمه که قابله اومده بود در وضع حمله ایشون، وقتی به دنیا اومد قابله اومد گفت بچت مرده، ما هم رفت پی کارم. بعد نگو زنم به این قابله پول داده که این بچه رو بگه مرده که بتونه نگهش داره. این بچه رو مخفیانه، این عربا هم یه سال میرفتن مثلا 6 ماه میرفتن یه جای تجارت، میومدن از سمت شامات، میرفتن از سمت یمن، میرین نبود اصلا، عملا زن موجود قابل توجهی نبود که حالا مثلا نیازهای جنسی و غیر جنسی و عاطفیش بخواد مثلا زیاد مد نظر و توجه باشه. بعد گفت بعد 4-5 سال که بزرگ شده بود یه زن اومد گفت دیگه نمیتونه قایمش بکنه. اومد من گفت راستش اینه، تو رو خدا اینجوری کن، حالا تو رو خدا خودشون، تو رو به لات و هبل و عزا این داستانا، این بچه رو من زنده نگه داشتم، یه رحمی بکن. میگه منم گفتم باش. به بچه اومد گفت این بابات و اومد گفت این بچه رو، پرید بغل کرد مرد. گفتم بیا بریم بیرون. یه با خودم آوردمش تو بیابون، با هم شروع کردم یه چاله کندن. بچه هم فکر کردم من دارم باش بازی میکنم، شروع کردم کمکم کردن چاله رو کندن. بچه دختر بچه 4-5 سال، این کردمش تو این چاله، شروع کردم خاک ریختن روش. بازم فکر میکردم داریم بازی میکنم باش. میگفت دیگه خاک تو دهنش رفت و نفسش داشت گرفته میشد، فهمید گریه کرد، من اینو نگهش داشتم. میگم یه جونداد این انگشت من تو دستش بود، فشار داده خوش شد عضلاتش همینجوری، من انگشتم بیرون کشیدم. ببین اینجوری بوده، هیچ کس فکر نمی کرده که جاهله. فهمید چی شد؟ یعنی اگه میرفته بهش میگفتی یا جاهل این چه کاری داره میکنه، میگه جاهل خودت رفت جد آورد چی کار کنه، خب باید زنده بود به چه درد بخوره، جز این که تو جنگا اسیر بشه، جز این که تعدادشون خیلی زیاد شده نمیدونیم چی کار بکنیم، بعد نیروی کار خوبی هم نیستن، آبرو حیثیت از ما بلکن با بزنیم تو زنده بگورشون کنیم خودمون بیام یه جورایی بحث شد. من یه جور سخنرانی کردم به بعضی برخورد بدون که من بحث علمی کنم، فوش میدن ممنوع سخنرانی میکنن آدم ها از این بحث ها، خب این هم نشانه جهله. یه جوری اعراب جاهلی بالانس میکردن جمعیتشون با این کار بالانس میکردن. مردا تو جنگا کشته میشدن، دختر زایی تو بین اعراب زیاد بود، اینا بحث پزشکی برید نگاه بکنید که در زمان جنگ ها دختر زایی بیشتر میشه. بعد اینا هم دائم جنگ داشتن، چیز افتخاراتشون جنگ. از کجا معلوم این حرف هم حرف عقلانیه، از کجا معلوم من الان تو این نوع از جاهلیت ها نیستم و خودم خبر ندارم؟ یعنی فکر میکنم عاقلم دیگه، بگم خب معلومه باید این کارو کرد. کی گفته معلومه؟ این معلومه رو کی تعیین کرده؟ اون چیزی که اسلام و خدا از شما میخوان همینه، میگه این سوال از خود بپرس، کی گفته، چرا گفته، که چی. آقا ببینیم فلان که چی، برای هر چیزی هدفی باید داشته باشه. کار عبث و بیهوده جاهلانه است. بعد از این چیزها رو حیوانات با غریزه میفهمن، آدم ها با این همه قدرت تفکر اینجور چیزها نمیفهمن. در نوائب الدهور حدیثی داریم، صفحه 291، نوائب الدهور فی علائم الظهور. من 3-4 حدیث هم داشتم، هیچ وقت نرسیدم دو تا حدیث دیگر از امیرالمومنین امام صادق بگم، یه همین حدیث پیامبر گیر کردم. حذیفه میگه دیدم رسول خدا پرده کعبه را گرفته و گریه میکند، پرده خونه کعبه را گریه میکند. عرض کردم یا رسول الله چه چیز شما رو به گریه آورده؟ خداوند چشمای شما رو نگریاند. فرمودن یا حذیفه قد ذهبت الدنیا، دنیا قد ذهبت الدنیا، دنیا تموم شده یا تو باق نیستی؟ ای حذیفه دنیا از بین رفته یا مثل این که تو در این دنیا نبودی؟ عرض کردم پدر و مادرم به قربانت، به ابی انت و امی. چی شده؟ آیا داستانی است، ماجرایی است؟ برام بگو چی شده؟ حضرت فرمودن آریه حذیفه، مطالبی را که میگویم اینو مهم، با قلبت بسپار، با چشمت ببین، با انگشتانت شمارش. یه ایراد بزرگی که تو کل دنیا هست، علل خصوص تو کشور ما ویژه تر تو بین جوانامون هست، اینی که ماها خوب نمیشنویم. جدی میگم، خیلی از مشکلاتی که داریم سر چیه؟ خوب نشنیدن. یه اس ام اس اومده بود که غلط املایی داشت، شما میخونید تا آخرش بهت میگفت میدونستی مغز آدم اینجوریه؟ واقعا همینجوریه. ما دوست داریم کلمه‌ای که ذهنمون دوست داره بشنویم و بشنویم. سریعم کلا ویژگی مغز دیگه، مغز دوست نداره زیاد فسفر بسوزونه، دوست داره اون چیزی که سریع نتیجه میگیره. ماها خوب گوش نمیکنن. آدمایی که خوب گوش میکنن بسیار موفق میشن تو زندگیشون، بسیار تو برخورد با آدم. یک روزی بود من یک جای ماشین میاد دنبالم، مثلا همینجا اومدم سخنرانی، فرض کن ماشین فرستادن بچه‌ها، حالا اینا نفرستادن، ما با ماشین با موتور اومدیم برای اینکه برسیم. بعد خدمت شما عرض بکنم که البته مقصرین بچه‌ها نیستن، گفتن آژانس بگی من دیرم شده مجبور با موتور بیام. یک جای ماشین میفرستن دنبال من، بعد اون جایی که مثلا خوب گوش کنید، یه نرده‌ایه بین خیابون، نرده زدن که چرا مردم خودشون رو کشتن ندن، چون شعور ندارن ماشین این آهنه داره رد میشه، بخوره این گوشته آسیب میبینی، احتمال وقوع حادثه است. پل هوایی هم هست، اما زیر پل هوایی رو کلن چکار کردن؟ نرده زدن. این چرا؟ چون مردم جاهلن. خیلی واضحه ها، دو دو تا چهار تا اصلا چیز پیچیده‌ای نیست. خب بعد اگر آره این طرف خیابون روبروی هم دیگه، یکی این ور خیابون متروه، ایستگاه مترو، اون طرفش هم فرهنگ سراه، ماشینی که میاد دنبال من بهش میگم کجای؟ میگه روبروی مترو هم. چه این ور باشه چه اون ور باشه، میگه روبروی مترو هم دیگه، یا بغل مترو یا روبروی مترو. چه این ور باشه اون ور باشه، بازم میگه روبروی چی هم؟ فرهنگ سرا. حالا این واقعا مهمه که این ماشین اینوری باشه یا این طرفی، چون دور برگردون نداره، باید بریم یالغوزآباد سفلا دور بزنی برگردی. چیکار باید بکنم؟ من ازش میپرسم تو کجایی که من از کدومه که اینا بیام؟ من داشتم آدرس میدادم، او بنده خدا که کنارم بود ببخشید عذر میخوام، گفت داری به گوسفند مگه آدرس بدی؟ چجوری آدرس دادم؟ گفتم ببین عزیزم خوب گوش کن چی میگم. گفتم تو ماشین نشستی؟ گفت بله. گفتم با خودم، گفتم ولو 1000% ممکنه تو ماشین برعکس نشسته باشه. گفتم رو به شیشه جلوی؟ گفت بله رو به شیشه جلوام. طبعا باید آدم ها توی ماشین، چون شاید حالا یه وقتی دیگه مثلا من جلو تمام احتمالاتو میگیرم. گفتم دست راستت فرهنگ سراست، دست چپت متروه، درسته؟ گفت بله. اومدن دیدم اون بره. بهش گفتم ببین، یعنی من با ریاضی اثبات میکنم جز این چیزی که گفتم هیچ حالت دیگه ممکن نبود پیش بیاد. من جهت مشخص کردم که توی ماشینی تو خلافتون پارک نکردی تو خیابون، یعنی تو مسیر جهت درستی، همه اینا رو گفتم. بازم چته طرف دیگه، او بنده خدا راست گفت. به چی داری آدرس میدی؟ رسیدم اونجا کلی داد و بیداد سر کردم سر این جوون. بعد بهش گفتم، زنگ زدم به اون بنده خدا، گفتم دیدی داشتم آدرس میدم همون چیزی که گفتی راست بود. خوب گوش نمی کنن. الان من درخواستی که از شما دارم، میخوام خواهشن خوب گوش کنید، روی کلمه کلمه دقت کنید. میفرماد به قلبت بسپار، با چشمت ببین، با انگشتانت شماره کن. این چیزی که میخوام بگم، یکی به حافظت بسپار، به قلبت بسپار. چرا به حافظت بسپار؟ چون بعضی از اینا بعد از این خواهی دید، درسته؟ نیاز به این وجود داره که تو ذهنت باشه، از این برداشت میکنی تو آینده قرار اتفاق بیفته. با چشمت ببین، بعضی از اینا رو خودت به چشمت بگید، بعضی رو هم احسا کن بشمر، چون اصلا ممکن به قدر تو، به عمر تو قدر نده، بعد از من شروع میشه. بعد گفت بفرمایید یا رسول الله. حالا جالبه، من دیگه اون چون وقت نیست، هر از چنگایی هی پیامبر میفرمود اینطوری میشه، حذیفه کب میکرد، تعجب میکرد، میگفت واقعا اینجوری میشه؟ یعنی پیامبر میفرمود انه کائن، بله شدنیه. یعنی از نگاه حذیفه این اتفاق چی بوده؟ کاملا غیر منطقی و اثر جهل. این چه افت؟ نزدیک 70 مورد پیامبر میشموره که ما نمیتونیم 70 هر کدومش رو میتونیم یک ساعت بحث کنیم. خب من بعضیش رو جدا کردم براتون. حضرت فرمود هنگامی که ازا، هنگامی که، یه فارسیشو میخونم، فرمود هنگامی که امت من زایع میکنند نمازشون. ببین نگفت مردم دنیا، آخه یه جاهایی میفرماد امت من، یه جایی میفرماد مردم، ها یعنی فرق میکنه، یعنی اینا نشونه رو تو آدمش ببین، بازم دقیق باید خوب گوش داد. گفت زمانی که امت من نمازو ضایع میکنن، نفرمود نمیخونن، نگفت نمیخونن لا یقیمون الصلات، لا یقر، البته یقرون الصلات نداریم ما، همه جا قرآن یقیمونه، نفرمود نمیخونن، فرمود چی؟ ضایعش میکنن. زمانی که نماز خونده میشه اما هیچ اثری نداریم، نماز چه اثری تو زندگی طرف داره؟ هیچ. یک عادت شده. از امام صادق پرسیدن ما دین آدم را کجا بفهمیم ایمان دارن یا نه؟ حضرت فرمود گفت با نماز و روزه نسنجید، چون خیلی وقتا نماز و روزه بر طرف چی میشه؟ عادت میشه. عادت کرده نماز بخونه، عادت کرده. گفت با چی بسنجم؟ خیلی قشنگ گفت ببین امانت داره یا نه، امانت حرف مردم، امانت پول مردم، امانت ناموس مردم، ها؟ گفت این امانت داره یا نه؟ کسی که جلو امام حسین جنگیدن نماز نمیخوندن؟ میخوندن همچین تا گلو هم میخوندن. این داعشی ها نماز نمیخونن؟ میخونن، خوبشن میخونن. چی میشه پس؟ چرا تو اوج جهل و نفهمی و نادانی هم؟ چون نماز ضایع شد، چون به هیچ چیز نماز فکر نمیکنه. این نماز آداب داره، اقامش، اذانش، حروفش، عربی خوندنش، فلان. ضایع شدن نماز که اصلا، ببینید عزیزان، ما محل تجلی صفات خدایی، خدا اصلا اگه میخواد چرا خلیفت الله شدی اینه که شما محل تجلی صفات خدایی، بقیه موجودات هم هستن اما در انسان بروز داشت از همه بیشتر. خدا احسن الخالقینه، بهترین خلق کننده ها، پس از اینجا میفهمی خالق های دیگه هم وجود دارد. عجب، خود خدا مشرک بوده همچه حرفی رو زده. راست میگه، خالقای دیگه هم هستن، من و شما قوه خلاقیت نداری؟ این الهیه، به من و شما بیشتر از تمام موجودات داد خلاقیت. خدا ارحم و راحمینه، من و شما مهربونیم، اما او مهربون ترینه و یعفو عن کثیر، چقدر از اشتباهات شما رو من میگذرم. ما محل تجلی صفات خدایی، اینجوری به خودمون نگاه بکنیم ماجرا چی میشه؟ عوض میشه. یه سری صفات خدا داره جالبه، در ما که بروز کرده میفهمیم اصلش چیه، از خودمون میفهمیم اصلش چیه. که من عرف نفسه فقط عرف ربه، خودتو بشناسی خدا تو بشناسی. مثلا ما غیرتی میشیم، این صفت تو آقایونم چیه؟ بیشتره، چون صفات جلال خدا محل تجلی شده مرد بیشتر، ببین دارم تأکید میکنم بیشتر، و خانم ها صفات جمال، مهربونی خدا، جمال، زیبایی، اصلا ارحم الراحمین، رزاق بودن، اینا صفات جمال، قهار، قیور، الله اکبر، ها؟ اینا تو مرد هست. اینا که به هم میرسن کامل میشه. خدا خودش یه دونه است، فاطمه هم که باشه یه علی باید بیاد هم کفت. خدا یه دونه است در انسان ها، اما خدا چیکار کرد؟ جفت آفرید. بعضی موقع این آدم ها اینقدر خوب می شدن، اینقدر خوب می شدن مردم قاطی می کردن، گفتن خدا خدا، یعنی اینقدر محل تجلی صفات خدا می شدن، خدا دیگه، مگه خدا خالق نیست؟ بیا عیسی هم خلق کرد، یه چیزی که گل برشته فوت کرده پریده رفته، خدا دیگه. میگفتن نه، خالق خدا نیست، خالق اما خدا نیست. آیه قرآن داریم، آیه قرآن تاکید میکنه، تایید میکنه، میگه حضرت عیسی، آیه عیسی اون تیکه گل رو برداشتی خلقت و خلقش کردی به اذنی، من بهت اذنشو دادم. یه موقع هست این لامپ کلید برقش، یه لول قبطرش کنتوره، یه لول قبطرش کنتور سر تیر برقه، یه لول قبطرش اداره برقه، قبطرش سده. خدا میگه من سدم، آجا خاموش کنم هیچ کاری تو بکن، من برقو فرستادم که میتونی. مردم قاطین که یه دی شدن علی اللهی، چون علی خداست، یه دی شدن فرقه نصیریه میگفتن امام هادی خداست. میگه چرا؟ چون به چش دیده بودن. ببین اینا حق داشتن. امام هادی داشت میرفت دیگه، بدبختی پیرزنی داره گریه میکنه، گفت چی؟ گفت من همین یه گاوو داشتم مرد، با شیر همین روزگار میگذروندم. یه لغز زد به گاوه، گفت قومی پاشو، گاوه بلند شد، گفتن خداست، قاطی میکردن. ما باید محل تجلی صفات خدا باشیم، شدیم محل تجلی غریزمون. که تو این بحث تو این حیث حیوان ها خیلی از ما قوی ترن. شما هرچی بودوید یوز پلنگ که نمیشید که، گربه از چهار طبقه میندازه پایین، لامصب با چهار تا پا میپایین، هر وری به اندازیش همون طرف پیش چهار. میگن عقاب اگه سواد میداشت میداشت از سی متر روزنامه بخونه. اینا مهم نبود. هلن کلر این جریان هم باشی که معلولیت داشته باشی، اگر به آن صفات خدا که در تو تجلی کرده درست رجوع بکنی، میتونی مانا و ماندگار و جاوید باشی. هر کی خدایی شد جاوید شد، خالد شد، ماندگار شد، ماند، ابدی شد، هر کی جاوید شد. شماها صفت غیرت دارید، اما غیور اصلی خداست. دیدی مثلا دختره میره سراغ یه نامزد، یه آقایی داره و دختره میره سراغ، خدای نکرده خدای نکرده، یه پسر دیگه ای سر گوشش میجنبه، این پسره چی میشه؟ غیرتی میشه، بعض موقع قاطی میکنه، میزنه اینم میکشه. ها میزنه میکشش دیگه، اینم کار ممکنه غیر معقول و غیر عقلانی هم چیکار کنه؟ انجام. دقیقا داستان همینه. خدا هم غیوره، میری سراغ یه نفر دیگه غیرتی میشه. 14 بار 15 بار داره میگه هی هی، یعنی بدو، تعال یعنی بیا، هی یعنی بدو، سسود تیز برقی بدو بیا اینجا دیگه. اینجوری مثلا فرض کن یه استادی سر کلاس بلند شه به شما اینجوری بگه آقا بدو بیا، بدو بیا، تو مگه با تو نیستم؟ بود اصلا ول میکنی بلند شه که کتاب میگه چی شد بنده خدا؟ هی حی علی الصلاه، حی علی خیر الامان، حی علی الفلاح، بدو بدو. اون تو اذانش تو اقامش و همینجوری تکرار تکرار نمیفهمه. خدا میگه چی؟ میگه یه برو یک دیگه، اما گوشیش زنگ میخوره مثل موشک میره بالا سرش. اینا میگه بیا، اونم میگه بیا. خدا غیوره. مردم نماز زایع میکنن، نمازی که من 2 جلسه فقط دانشگاه امام صادق در موردش سخنرانی کردم، حالا بعد 1 هفتادم حرف ما بیام چی بگم؟ که چرا عربی باید بخونیم، چرا به قبله باید بخونیم، چرا اینجوری خم بشیم به رکوع بریم بعد سمع الله علمان نماده بعد دوباره بریم به سجده، چرا 2 تا سجده، چرا فلان؟ همه اینا چرایی دارد برای آدمی که چی؟ عاقل باشه، فکر کنه، اهل تفکر و تعلق باشه، تعقل باشه. اما دلیل نمیشه که ما یک چیزی رو چون نفهمیدیم انجام ندیم. میدونی چرا؟ چون عقل میگه استنتاج کن. شما دیدی ماشینای دیگه‌ای که بیمه نداشتن تصادف کردن بدبخت شدن، سر خودت نیومده میری ماشین بیمه میکنی. اینجا هم همینه، میگه 10 بار بده اثبات شد، ها دیگه نتیجه بگیر دیگه. الان علمای شیعه رو شما نگاه کنید، مراجع شیعه متوسط اون بالای 90، زندگی خیلی راحت هم نگنه، زندگی سختی دارم، تا آخرین لحظات عمرم کله مثل ساعت ماشالله کار میکنم. برای چی؟ من بهتون میگم برای یه سه چیزا رو مراعات میکنم. چی؟ میگه شب نشسته آب بخور، میشینن آب میخورن، روز وایستاده آب بخور، وای میستن آب بخور، گوشت گاو نمیخورن، شیر گوسفند، لبنیات گوسفند نمیخورن. بهش بگو چرا ما باید بشینیم آب بخوریم؟ میگه نمیدونم. رو بچه رو اجرا میکنی؟ میگه عقلن بقیه چیزاش برای من اثبات شده، نتیجه گرفتم بقیهش هم تعبدن انجام بدم، نتیجهش هم داره میبینه. مثلا الان آیت الله صافی گل پایگانی، ایشون 96 سال سنشه، درس خارج هم داره، درس خارج یعنی از هر در یک سخنی ممکنه بشه. آمادگی محض برای پاسخ دادن به تمام سوالات اون جمع داره. 96 سال سن الان تو با بزرگ 70 سال سنش هم تو دورش بچرخی. او میگه من اینو میدونم، حالا بگو چرا روز وایستادا بخوریم. الزاماً دلیلی نداره که ما بدونیم اینو انجام بدیم. متوجه ممکنه یه روزم علم ما بگید کشف کنه. در مورد این معجزات حضرت عیسی آیه قرآن خیلی قشنگه. وقتی کور شفا دادنه از عبارت علم استفاده میکنه، میره جلوتر این عبارت علم حذف میشه. ببین چرا؟ میخواد بگه این معجزه عیسی رو به مرور زمان پس از گذر زمان با علم شما بهش میرسید. فهمید چی شد؟ اینجا همینجوری آیه قرآن، همینجوری قرآن میخونه، نسید اهم این یفقهون، بخون بره ولش کن. حالا میگه پیغام اون یعقلون چی میشد؟ هیچ. بلغل میکنه میره. چه میفهمی چیه؟ میگه این کور چشش خوب شد و علمه، اینا بهش میرسی. اما یه سری چیزا رو میگه عمرن بهش نمیرسی. میگه میتونی انجام بده، نمیتونی. اینا نکته سا بعد دقیق بود، آدم دقیق بخونه. میگه آقا نماز رو عربی خون، چشم عربی بخون. آقا چرا فارسی نخونم؟ خدا نمیفهمه. خدا وکیل استدلال. مثلا اینکه ما گفتیم عربی بخونیم چون خدا زبان عربی فقط بلده. مثلا ما به این دلیل بوده انگار، مثلا مگه خدا متوجه نمیشه؟ مگه ما گفتیم خدا متوجه نمیشه مثلا باید عربی بخونیم؟ این حرفا چی چیه؟ و بقیه موقع هم که داری دعا میکنی تو قنوت نمازت اجازه داری به زبون خودت بگی، بعد نماز دستور فارسی بگی، اون موقع هم یه مترجمی هست اون بالایی که فرشته چلنگر خداست داره ترجمه میکنه. یعنی شما خیلی وقت میدید مردم شر و ور میگن، جدی میگم، اینا میری تو بحث مثلا میری تو مزخرفات داره تعبیر میدید. حالا یه روزی علم شما چیست؟ یه روزی بنده خدای اومده بود رفته بود دورهای تو تاجیکستان و کجا، دیده بود صوت درمانی، رفته بود دوره ها شد، دیده بود چقدر پول داده بود، میلیونی هزینه کرد مال دفتر ما. این بنده خدا داشت چیکار میکرد روی اسواد که میگفت آقا برخی از ادای برخی از حروف باعث ترشح یک سری هورمون ها میشه و این باعث میشه آدم خودش بتونه خودش رو درمان کنه بدون نیاز به دارو. سوای این مطلب الزام موجب ترشح سری هورمون ها نشه. یک سری بحث های عصبی داره، مثلا آقا خیلی وقتا این بیماری هایی که مال معده است و مال به قولی میگفت آنچه میخورید موجب دل درد نمیشه، درد معده نمیشه، آنچه شما را میخورد موجب درد معده میشه. ها آقا میگه که ما این اعصاب رو میتونیم آرامش بدیم. موقع است موسیقی نقش آقا موسیقی درمانی نداریم. چرا؟ حالا بعد اینا بررسی بشه، داکیومنت بشه، یعنی آزمون علمی شو تو آزمایشگاه پس بده، بیا به عنوان یک نظریه بیان بشه همه استفاده کنن. من بحث ندارم، اما چیزایی میگفت همینطور میگفت تو ذهن من داشت میگذشت. من نمیخوام اینجا قرآن پوزیتیویستی براتون تفسیر بکنم و. اما ایشون میگفت حروف دو دستن، حروفی که خفیف ادا میشن و حروفی که درشت ادا میشن. اگر تو طب صوت درمانی که ایشون رفته دوراش و این چینی ها استادشون بودن اونجا آوردن، میگفت مثلا ما سردرد رو با این آوا درمان میکنیم، میگیم اینو 20 بار تکرار کن، مثلا 10 بار تکرار کن، زیاد بگو اینو، این صدا به این شکل، صدایی هم در میورد اونجا خودش ها، مثلا بعد یه سری مصوت ها رو میگفت، مصوت هایی که بالا دستن مصوت که پایین دستن، بعد میگفت شغال این شکل ادا بشه این آرامش به وجود میاد. مثلا میگفت نمیدونم دید حرکاتی رو این بودیست ها انجام میدن با دستشون، حرکات ورزشی و یک سر اصوات رو میگن به همین. بعدی داشت میگفت من خندم میگرفت، گفتش که مثلا فکر من دارم به اون میخندم، گفتم من با شما نیستم بخندم. اولا اینا من کلا یه چیزی رو یه خودم سخت پذیری هم، حالا خوبه یا بده رو من اونو کار ندارم. خب من یه چیزی باید بهم اثبات بشه وگرنه به این سادگی ها چیز رو قبول نمیکنم. خدمت شما عرض بشم که بهش گفت کوچیکم، گفتم بخوای یه چیزی که من سالها دنبالش میگشتم تو الان اشاره کردی بهش. گفت چی؟ گفتم که حالا بزنم برای شما بیاد ببینید. بعد دیگه یکی از سوره هایی که خیلی تاکید شده حتما توی نمازتون باید باشه اصلا دیگه، بعد رکعت دوم بحث سوره اخلاص. هی قول الله اکبر. آقا چرا باید عربی بخونم؟ چرا؟ فهمیدی طرف چی کار از کیه؟ خب بعد من اینجا با صوت به شما انتقال مفهوم دادم. همین چراه حروف هم تو عربی دقیقا همین جوری هن. حروف استعلا داریم، حروف استفال، عالی ادا میشن و خفیف ادا میشن. الان این برادر اونها قرائت کرد، اینجا نشسته بود در رفت، کجا رفتی؟ بعد خدمت شما عرض کنم اومد سوره آل عمران با قرائت محمد لیثی خوند، حالا یه گوشهایش هم پیچوندی، خب ابی نداره. یکی از زیباترین قرائت هاست. من واقعا بعضی موقع خسته میشم اینو گوش میکنم، خستگیم کلا در میاره، نیاز به مصرف دارو ندارم، این دارو قشنگ میدونم این فوق العاده 17 دقیقه قرائت. قرائت دیگه هم هست گوش میکنم، مثلا این به درد این کار میخوره. این لحن، این حروف باید درست ادا بشه. ببین ما سه تا مصوت داریم دیگه تو زبان عربی، مصوت کوتاه ا او، دو تاش بالا خطی ان، کدوم ها برگشتیم اول ابتدایی، یکیش زیر خطیه کسره ا. خب این خونسا چیزام که خونساه ساکن، نگاه بکنید اللهمو چجوری ادا کنیم تو عربی. این یه فارسی نیست، یه ویژگی زبان عربی داره، منم عرب نیستم. خب الله بستگی داره قبلش چه حرفی بیاد، این چی؟ اگه قبلش ا بیاد باید الله، چون از حروف استفا، از مصوت های استفاله، یعنی چی؟ صفت استفال دارن، یعنی که خفیف ادا میشه، باید الله خفیف ادا کنی، مثل بسم الله. ما فارسی میگیم، میگه بسم الله الرحمن الرحیم. خب عربا میگن چی؟ بسم الله. الله شد چی؟ بسم الله، درست شد؟ به ای خورده اصلا تو شبیه شد الله. اما اگه قبل از الله او میبود، ذمه میبود، حرف قبلی مفتوح مضموم یعنی ذمه میداشت، چجوری باید ادا میکردی؟ رسول الله. الله چی شد؟ دروش نمیشه. این هیچ، من یه روزی باشه در مورد خواص حروف براتون صحبت بکنم، دانشگاه هنر یه خورده صحبت کردم، یه خورده فیوزای مردم سوخت. چه داستانی داره این حروف؟ الان به من بگید ببینم حروف الفبای فارسی بیشتر یا عربی؟ عربی باری کلا. تو فارسی تو داری چهار تا سه تا سه داری میگی، همش یه سه، کلا سر خودت نذار، سه جور داری مینویسیش، صاد و سه و سه و میگی سه. حالا الله صمد یعنی خدا بی‌نیاز، صمد یعنی چاله آب، صمد هم یعنی کودشیه، اسم یعنی نام، اسم یعنی گناه، بسم الله نعوذ بالله زبون هم لایه که بگه چی؟ بسم الله ایچی گناه خدا، او دیگه چاره نداره بند خدا. نه راست میگه، یکی کسی که ناچاره، اصلا تو اسلام نداریم کسی که ناچاره ولش کنه، بعد بره یاد بگیره، خب اصلا تنبلن کلن نمیخوا. حالا اینو نگاه بکنید، حروف این قل بالا خطیه، لام که ساکن، خو و لا خوس احدون یه دونه پایین خطی داشت؟ نه. الله الصمدو یه دونه پایین خطی داشت؟ نه، تمام بالا خطی. لم یا ای اولین ای اومد، ولم یولد بعدش داره، ولم یکن له کفوا احد داره، فقل لیه بلد روشو، قبل و بعدش 17 تا حروف بالا خطی تو این هست، یعنی روی لت ها میشه. یعنی می نشی وقتی به این بابا گفتم او که فیوزاش سوخت، گفتم این تو برم یعنی چی؟ یعنی شما قل هو الله احد وقت درست اونجایی که تجویدش درست بخونی یه مرضی ازت داره درمان میشه، یه جایی که آرامش عصبی داریم، اون چیه من دروغ بگم علیکی. آقا چجوری فارسی بخونم؟ آدمی که اهل استنتاج نیست، خب اینم اون حدیث هست که داریم، آدم که اهل استنتاج نیست دیگه همه چی باید برش اثبات بشه. خب 80 سال عمر داری، هیچ وقت همه چی برات اثبات نمیشه، روز به روز داره چی؟ این پیشرفت میکنه، به من نگاه نمیکنه، دیگه میبرمش. من الان غیرتی شدم. یک بعد کوچیکی که میخورد به پزشکی شما، من گفتم بقیهش پیشکش. به من بگو بیا فارسی نماز بخون، بگم نمیخون، میفهمم قل هو الله احد یعنی چی، لذت هم میبرم. این به این معنی سوال عربی بخونیم معنی فارسیشو نفهم چی همچین نتیجه گرفت آخه. میگه مردم ضایع میکنه خدا وکیل انگار دونه پاشیده رو زمین داره نماز بخونه مرده شروع برده. بابا چقدر این نماز طول میکشه؟ 24 ساعت جمع بزنید 5 تا نماز با هم دیگه نیم ساعت طول نمیکشه. عادی خودت فرادا بخوای بخونی نیم ساعت یعنی 1/48 روزش حاضر نیست برای خدا اختصاص بدن. وقتی به کج کلگی میخوره خدا به سراغش. شب کنکور همه تسبیح دست میگیرن و تمام امامزاده ها رو دوره میش بگیره برای این ور و از اون امامزاده بشه و یک امامزاده خرشون از پل میگذره کلا فراموش. شرب القهوات، روزگاری میاد مردم قهوه میخورن. پیام مردم میگه قهوات یا به معنی نوشیدنی های ناپسند میخورن. من نمیتونم تأکیدن بگم کدوم یکی، جرئت ندارم حرف پیامبر رو چیکار کنم تفسیر به رأی کنم، میگم هر دو تاش شاد میشه و هر دو تاش هم هست. یه روزگاری میاد اینا قهوات میخورن، حالا هم قهوه هم نوشیدنی ناپسند، آره مثل نوشابه الکل میخورن. خود نوشابه هم جز همین قهواته. ایران بالاترین سرانه مصرف رو در کل دنیا داره. کلن توی مصرف ما همه چی اولیم فکر میکنم. دوست داریم همه چیز زیاد بنام، نمک مثلا همه چیز مصرف بکنیم اینا. خب یه اوضاع بیریختیه دیگه. اندازه قاره اروپا گاز مصرف میکنیم و اندازه چین 1 میلیارد خورده‌ای که اما خورده چند برابر جمعیت ماست گاز مصرف میکنیم. خب مشکل داریم دیگه آقا، تربیت درست نشدیم، تربیت درست نشد. دروغ بگیم. روزگاری میرسد و اظلم الهوا، هواشون تاریک میشه. خب یا رسول الله همیشه هوا تاریک میشه، شب میرسه، پس منظور اون نیست. میگه هواشون تاریک میشه. این میتونه یه معنی داشته باشه که واقعا یعنی گناه میگیره دور و بر آدم ها رو. ها یکی هم واقعا بگه چی؟ ها ایشون میگه آلودگی. بله چه واسه این باشه؟ من میرم شهرستانا چشام اذیت میشه، تهران نه. باور کنید نه به خاطر آلودگی ها، نه به خاطر آفتاب. شهرستان آفتابشون خیلی آفتابه، تهران اینجوری نیست. ابری هم یه هواها، این لامصب دوده مثل اینک دودیه، کل تهران یه اینک دودی زدن. آفتاب تهران سوزان نیست. تو عرض جغرافیای تهران اینور اونور میری میبینی اوه 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 چه خبره. عادت کنجون یه هواشون تاریک میشه. غار الماء، روزگاری بر اینها میاد بدون ای حذیفه. اینا از نشونه های اینه که تو جاهلیت دوم و جاهلیت مدرن اسمشو بس داری زندگی میکنه. آب کم میشه اینا. جالب دقت کنید، بارندگی کم نشده، آب کم شده. ابرا قاطی کردن میرن تو اقیانوسا میبارن. اینه قاطی کردن میرن انقدر یه بر میبارن سیل میشه، یه طرف خوشسالیه، همین کافیه بده این طرف بباره، ماجرا حل. بارندگی کم نشده اما آب کم شده. آقا مصرف زیاد، نه اصلا این چشمه میجوشید دیگه نمیجوشه. منظورم اینه، یعنی فکر نکنیم الزاما من مصرف آبه. می خوشسالی میگیردشون. این خیلی جالبه، اکبر تل افق میگه غبار تو آسمونشو ظاهر میشه. یه این عبارت رو استفاده کرد من چاک. میتونه این به معنی باشه که افقها تاریک میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا تشخیص حق سختی که میگه چی؟ اصلا غبار میاد تو آسمونشون بدون ای حذیفه. اینا اون چیزایی که حذیفه هم نمیتونه ببینه بنده خدا. اینا اون چیزایی که گفتی بشور تو بعد در بقیه بگی، یه روز اینا ثبت بکنی کتاب بشه، بعد یکی دیگه بیا سخنرانی کنه بقیه گوش کنن بخونن. این داستان است. تشاتم الناس، مردم انقدر راحت به هم فوش میدن. یه روزگار میشه مردم راحت به هم فوش میدن. بعد جالبه هر کدوم اینا رو میگه حذیفه میگه یا رسول الله انه کاهن، یعنی واقعا مردم به هم همینطوری فوش میدن. میگه بله انه کاهن. تعجب میکنه حذیفه، میگه عجب خلایی ان اینا. اینجوری. و رفضت القناع، می قناعت از بین میره، همه مینالن، از اونی که زیر 500-600,000 تومان حقوق داره تا اونی که عمل فک انجام میده 200-300 میلیون داره در ماه درآمد داره، همشون که میری سراغش مینالن، ای بابا ما چه وضعیم، بابا تو 300 میلیون پول 50 سال زندگی اونو تو یه ماه در آوردی، ای فک جا انداختی و دماغی دادی بالا چشنی پایین، پول رو گرفتی، بعد تو چی داری میگی؟ خب میگه قناعت میگه یعنی چی؟ امیرالمومنین فرمود میگه ثروتمند، غنی، بی‌نیاز، کسی که قانعه. وگرنه اگه این بس اوپن باشه، هر چی بهت بدن بازم میگه چی؟ بقیه‌ش هم میخوام. دو نفر بذارو کره زمین، میگه اون نصفه دیگه مال منه. من یه آدم چقدر غذا میخوره، چقدر میپوشه، چقدر میخواد بخوره، چقدر دیگه. نه اینجوری نیست، آدم اینجوری نیست، چون روح او بی‌نهایت طلبه، میاد قاطی میکنه نیازهای غریزیشو، میچسبونه به نیازهای روحیش. طرف بلند میشه میره فلان رستوران، من کباب اونجا رو باید بخورم، کبابش سیخی 300,000 تومان. ببین یعنی اگه گوسفندو بخری، همون گوسفندو کلا چیه؟ نه پول، نگاه کن، پول خوردن غذا تو رستوران، برج میلاد، بستنی بریم بخوریم، پودر طلا داره 400,000 تومان. حالا اون طلا مثلا جذب میشه، به درد میخوره. این طلا فروشا هرس چنگا اینا بدونید، بازارچه های طلا، طلا فروشا که دیده باشید جایی که دستشون میشورن زیرش سطله، اینا دستشون میخوره به طلا، میگن طلا رو دست ما میشینه، جایی که میشورن با آب جمع میکنه، بعد اینا رو میجوشونن، ای هرس چنگا یه گرم طلا توش داره، ببین چه افخطایی. خب هر از شنگای من خودم خاطرم اصلا زمانی دانشگاه شاهرود بودم، یه بابای اومد چا مسترهای بازار طلای شاهرود رو خرید، که کل محتویات این چاه مال من، چون اینا رفتن دستاشون اگه شسته باشن جای اینا مهمه، چقدر از اونجا سوزونده بود طلا در آورده بود، اینا فروختن یعنی به تمام مغازه‌دارایی که سهم داشتن اونجا پول داد یارو. خب حالا ببینید اگه طلا فروشا رد اون کسایی که میان اونجا بستنی میخورن و بزنن داستانی داره ها، خدا وکیلی 400,000 تومان چون پول طلا خریت نی، پوله باید یه جور خرج، 300 میلیون هم بدی، ای بابا چند وقته نمیتونیم بریم فلان جا غذا بخوریم. داستان سر اینه، قناعت بین مردم از بین میره، وگرنه تو قانع باش. می‌رسید ما مدیریت میشیم با نیازهامون. همین الان اینجا بچه یکی از بچه روانشناسی تو من پرسید، گفتم که قبول دارم، ما داریم مدیریت میشیم با نیازهامون. شما تصمیم گرفتی همچین بیایی برید خوابگاه مثلا تو را امشب میخوای یه نون سنگک و گردو و مثلا پنیر لیقوان تبریز، یعنی کلی برنامه ریزی کردی دیگه، خیلی ریز بری بخوری پنیر تبریز، بعد داری میری یه های اجاره داری کبابی رد میشی، یه تیکه دنبه نقطه تو زغال، زرنگ هایی تیکه دنبه، یه بوی را انداخته، همچه که میری دندقه برمیگرد، نمیتونه دیگه. این چی شد؟ او در تو یه نیاز به وجود آورد، حالا برای برآورده شدن نیازش هم باید بری پیش خودش. چرا؟ چون دم دسترینه. ها دم دسترینه. یا نه بری سراغ یه کبابی دیگه، ای بینه نه مثل یه سنفن اتحادیه دارن. داستان چی شد؟ تو اصلا به کباب خوردن فکر نمیکردی، در تو نیاز به وجود میاد. انقدر خوشگل امروز داره در ما نیاز به وجود میاد، به خاطر هم هیچ کدوم دیگه قناعت نداریم، در ما داره نیازهایی به وجود میاد که هیچگاه نمیتونیم اینا رو جبران کنیم. آقا پسره به مامانش میگه میخوا بری خواستگاری، آقا چه دختری داری؟ یکی میخوام شبیه آنجلینا جولی باشه، ارد داده اینا واقعا دارم میگم، ما برو بگه به عکس بنده خدا رو آورده نشون داده، میگه نه آقا اینجوری دماغش اینجوری باشه مخصوصا بله. خب اینو بعد یه دونه اینه اینگیره ننه داره میگرده بدبخت، زمین و آسمون یکی کرده، بعد حالا بیاش بگو اون نیازی که در تو به وجود اومده اصلا وجود خارجی نداره. آقا بی خیال، یعنی آنجلینا جولی اصلا نیست، من فیلماشو دیدم، یعنی انیمیشنه چجوریه؟ نه واقعی هستش. نه آنجلینا جولی واقعی این شکلیه، انیمیشنه یه قیافه واقعیش معمولا این عکسازش دیده نمیشه. خب این دیگه اوج زیباییش دیگه مثلا جوانیش بوده میشه. منتها برای این گور به گور شده پسره که چشش میبینه و دلش میخواد ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بیند دل کند یاد. آخرش هم شاعر شاکی میشه دیگه، میگه بسازم خنجری تیغ از فولاد بزنم دهن این چشه رو سرویس کنم دیگه از این چیزا نخواد. خب این مصرع آخرش مال خودم بود، شعر نو بود برای جور داره میاد اینو تعبیر کنه. خب همین چوه 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 او همینه داستان سر اینه گوش کن. یعنی ببین در او بابا رفته یه نیازی به وجود آورده که اصلا خود اون یارو همین شکلی نیست، حالا ننه باید بگرده یه دختر اینجوری پیدا کنه. بعد بخواد کجا گیر بیاره؟ نیست. تازه قیافش مثل آنجلینا جولی باشه برای نمیدونم قد و قوار و هیکل و اینجور چیزا، اردای دیگه از هنرپیشه و این کسای دیگه داره. زهرمار جنیفر لوپز یه خجالت بگیر. بعدش چیه شما نشان جاهلیت مدرن هست یه دست میزن چه خبر؟ حالا گوش کن منظورم چیه. از تو دلیل میخواستم چی بگم، ما بدون این که بفهمیم داریم مدیریت میشیم. یه رفیق دارم از این ماشین گرونا داره، من ماشینای فقط ماشین پیدا رو بلدم، پیکان و پراید و پژو اینا. حالا اشخاص ما بعدا میگن چیزای مثلا پرادو اینم در اومد، بعدا ما ماشین شناسی ما زیر سوال رفت. حالا پورشه هم بود ایرادی نمیشناسید. خب اما نمیخوام بگم ماشین واقعا ماشین شناس نیستم. رفت دیدیم بالای قله دمای 300 400 میره پول ماشینشه، لکسوس چی ایناست. بعد گفتش که گفتم چه خوب میره بالا ها، گفتش که پول دادم برای روزا. هر کاری کرد به من گفت بیا پشت رول ماشینم بشین نشست. میگم بیا بشین یه دوری بزن. گفتم نه. میگم چرا؟ گفتم ببین من یه پژو دارم، خب اگه بشینم پشت این ماشینه دیگه از پشت پژو نشستنم حال نمی کنم. ما بابام پراید داره، قبل که ماشین بخریم بعضی ما ماشین لازم داشتن با پراید بابام میرفتیم میبرم، ما کاری داشتم. بعد از این که پژو رو گرفتیم، بعد یه روزی من اون طرف بودم و زنگ زدم بابا ماشین تو میاری؟ گفت آره. آورد به ما داد، اصلا ما میگفتی انگار سوار لگن شدیم. گفتم چیه؟ من چجوری پشت این میشستم این حسو نداشتم؟ بله این کاملا نسبی است، بدون اینکه شما بدانید دارید کنترل میشید. صبح تا شب دارم تو مخ شما تبلیغات میچپن، از اس ام اس تبلیغاتی که برای تو میاد، بیلبورد تبلیغاتی که میبینی، اون چه میدونم اون تبلیغات فلان توی تلویزیون رو میبینی، تو ماهواره رو میبینی، تو کجا میبینی؟ بابا حقوق بشر برای من اصلا اون تبلیغات رو نفرست، من نمیخوام. تو وقتی میفرستی دیگه نیاز در من به وجود میاد دیگه، چیکار کنم؟ حالا اگه نداشته باشه بزنم تو سرم، خاک تو سرم، قناعت میپره. من از اول پشت اون رول نشستم. وقتی بهش گفتم خیلی خوشش اومد و واقعا گفتم و گفتم من بشینم اونجا یه گاز بدم میره، بعدا بعد اینجا هی معکوس بدم تو ماشین خودم تو بتونم اون شتاب نیم کلاچ کنم، داستانایی بعد پیاده کنم بتونم اون شتاب جبران کنم. واقعا اصلا خودتون تجربه کردید از یه ماشین مدل بالا برید پشت ماشین که قبلا نگونه نشستیم میگه چه جوری؟ یه روزی ملت با ژیان این برمان میتونه عشق میکردن. ژیان میده کولر هم داره، آره کولرش بیرونه، بیرون اون پنجرهشو باز میکنه، کاه میریزی بعد تیکه های یخ میذاری، آب میریزی باد میزنه اون یخ ها، الان کولر آبیه. خب یه روز بهترین ماشین اتولای قدیمی، طرف مایدار بوده اتول داشته، مثلا بهش میگفتی خاک تو سرت، پورشه نداریم. میگه خاک تو سر خودت چیه؟ آره میگه خاک تو سر خودت مگه چیه پورشه؟ باید بیای بهش ارائه بکنی، بعد اون بدبخت میشه. امروز دنیا رو سرمایه‌دارا دارن میچرخونه از طریق مدیریت نیازهای من شما. پیامبر میفرماید قناعت از بین میره، اینا سایشون قانع نیستن دیگه. آره بریم بعدش. کسرت الاشجار قلت الثمار، پیامبر میگه بعد حذیفه میگه واقعا یعنی اینجوری هم یعنی نشونه اوج جهل میدونه. ببین ماجوش پیامبر میفرماید درختاشون زیاد میشه اما درخت میوه نیست، میگه اینا درخت غیر میوه میکارن. حذیفه میگه به چه درد میخوره درخت غیر میوه؟ برای چیش میکنه؟ خواهی برگ داره، اینم برگ داره، خواهی میوه خوراکیه چیه به درد میخوره؟ الان میری شیراز درختای توی شهرشون چیه؟ پرتقال و نارنج و ایناست. بعد چیکار میکنن؟ دم اسفند و فروردین اینا میشه اون فصل بهار نارنجای شیراز، میان شما رو برای بو میکشونن میبرن شیراز، میگه بریم شیراز بو کنیم. خب بعدش هم کیلو 70,000 تومان بهار نارنجا رو جمع میکنه، اگرم جمع نکردن که میشه میوه میفروشن. خب چرا میوه درخت میوه نمیکنن؟ الان میدید کشور اروپایی به نظر ما چرا راستی درخت میوه نمیکاریم، بیایم درخت میوه بکنیم. پیامبر میفرماد بابا اینا درختاشون زیاد میشه اما میوه هاشون کم میشه. خیلی عجیبه، کثرت اشجار قلت ثمار، ثمر یعنی میوه، درختکاری زیاد محصولا کم. عجب، یعنی میوه، یعنی درخت میوه نیست. و غ اینه که غ با ق نیست، ببین تفرقش اینه، با غ یعنی زیاد شدن، از غال بالا شد زیاد شدن. قلت الاسعار، قیمتا میره بالا، تورم. میدونید که اون موقع ها چیزی تحت عنوان تورم نبوده الا اینکه قحطی به وجود بیاد، خب یه چیز قیمتش بره بالا. واقعا نمیفهمیدن تورم یعنی چی، چون از خود به خود طلا مبادله میکردن، اعتبار نبود اسکناس ها رو، بحث اقتصادی بگذرید. مگه اینکه به یک باره یک تقاضای بالایی به وجود میاد که معمولا هم اینطور نبود. چرا؟ چون تبلیغات به اون شکل نمیشد، چون تبلیغات تقاضا به وجود میاره. چقدر کرم حل از اون مالوندن توی مملکت؟ همه. چرا؟ خانمه نگاه میکرم گفت ببین حل از اون مالوندن به ملت و پوله رو بستن و تموم شد. حالا بعدها اومدن یه پزشکی هم آوردن گوگوری مگوری جلو تلویزیون میگه که آقا اینا اثری نداره، اینا حلزونه، چی ربطی نداره. او کاری که بعد میگه کرد، آقا کفشت نمیدونم چی چی برای پیاده روی بخوای پاشی فلان جا، اومدی فلان جا، نیومدی فلان جا، میروی فلان. خب یعنی اگه میخوای تو ارشد قبول شه همینه، وگرنه بدبخت نمیشی. این نیازها رو در من شما میخواد به وجود بیاره. اینا خیلی واضحه. کثرت ریاح، میگه بادها و طوفان ها زیاد میشه. حضرت میفرماد در آخر زمان زلزله زیاد میشه. خدا پدرتونو بیامرزه، این اینترنت برید نگاه کنید، نمودار افزایش زلزله رو ببینید تو دنیا به طرز عجیبی. 40 50 سال همینجوری شیب سعودی، شیب بام، اینا که میفهمید شیب سعودیه میره بالا. چه میخندید؟ میگم شیبش میره بالا. و ظهر اللوات، میگه هم جنس بازی دوباره، لوات دوباره برمیگردید. اینجا دیگه مثلا حذیفه میزاده خودشو، گفته آقا یعنی چی؟ الان هم میگن نگید همجنس بازی، بگید همجنس گرایی. حالا من که بارها گفتم من نفهمیدم، چون آدمایی که به چیزی گرایش دارن بهش میگن باز. مثلا کسی که به کفتر گرایش دارن کفتر باز، نمیدونم اونا. خب حالا چیه نمیدونم، حالا میخوان شأنی به وجود بیارن. بعضی میگن دختر گرایی جلو در دبیرستانا. خب من تو میخندم دلم همینجوری. حالا میگه لوات، میگه بابا امروز قانون تصویب کردن تو اروپا برای لوات. ما روایت داریم که قوم لوط دوباره برمیگرده همونجا که بوده. قوم لوط برمیگرده به سر جای اول خودش. قوم لوط کجا بودن؟ تو شهر صدوم زندگی میکردن. شهر صدوم هم در 17 کیلومتری بیت المقدسه. اینا ببین، از سال 2006 به بعد اینها کارناوال ها به خودشون میان راه میندازن، دقیقاً برگشتن همونجا. و هر ساله اینا میبینه دیگه، این عوض میشه، یوروویژن میبره اینور اونور، چون جمهوری آذربایجان میخواستن بره. یکی از جای ثابتشون مثل پرگار که یه پایش ثابت اون یکی عوض میشه، یکی از جای ثابتشون شهر صدومه. میان دوباره برای این کار انجام میدن، کیپای یهودی. حالا نه که من به یهودیت رفت بودم، نه، چون نژادن یهودی این فرد. خب پیامبر میفرماد لواط بین اینا دوباره برمیگرده، خلاف پسندیده میشه. یه کسی کار خلاف انجام میده، مثلا میگه کار امر پسندیده، کسی تعجب نمیکنه، مثلا من با افتخار تعریف میکنن، آقا ندیدی چجوری تقلب کردم، نه ای ول ای ول دمت گرم. یارو مثلا تهران مشهد اومد 6 ساعته رفتم، با احمق بودی رفتی 6 ساعته با این جاده، با این ماشینات و دیوانه 6 ساعت تهران مشهد رفتی، بعد دیدی با افتخار. بعد اون یکی میگه من رفتم 5 ساعت و نیمه برم پوزه اینو بزنم. جهل فکر کنی چیه؟ فکر شاخ و دم داره مثلا با عرب جاهلی فکر کنه میشه دختر زنده به گور میکنی چه خوب کار. واقعا ما خیلی وقتا خودمون رگهایی از این جهل درمون هست، نمیبینیم. با افتخار طرف خلافو تعریف میکنه، بقیه میگن باری کلا آقا ندیدید اون دفعه پلیس اومد ندید منو همچین رد شدم رفت. یکی از این بچه ها خیلی بد رانده این که اومد تعریف میکنه، میگه با سرعت اومدم تو چارا، تو چارا دسته کشیدم. میگه پلیس اومد چیکار کنه؟ این بیسیم های همایش ها هست که همایش برگزار میکنن، بیسیم دارن معمولا که آیا فیلم بردار این کار کنه. بیسیم همایش آوردن بالا، پلیس رفت آدم گفت لابد این یه کاری هست دیگه. و عجب روشی از این به بعد این بیسیمه رو بگیرم ببینم. ایده هم میده برای کار اشتباهی که داره انجام میده. حالا میذاری یکی رو میکشتی واقعت المکاسب و قلت المطالب. خیلی جالب میگه رکود میاد تو بازارشون، زاقه یعنی کم شدن، مکاسبشون کم میشه، رکود میشه تو اقتصادشون و اشیاء. و جالب اینجاست تقاضای مردم کم میشه، قلت المطالب، طلب مردم، یعنی عرضه و تقاضا رو پیامبر داره میفرما. میگه تقاضای مردم کم میشه، رکود میگیره، از اون برم قیمت میره بالا، قیمت میره بالا اما رکود. میدونید که یکی از روش های تشویق مردم به خرید و فروش چیه؟ تورمه. پول میدن به مردم، پول دستشون زیاد میشه، میرن خرید و فروش میکنن، چون پول زیاد میشه تقاضا زیاد میشه، چون تقاضا زیاد میشه اون جنس عرضه چون ثابته باعث چی میشه؟ گرون شدنش میشه. بعدن تولید کنندگان عرضه میان عرضه‌شون رو میبرن بالا که به اون حد دوباره برسن، این باعث افزایش تولید میشه. خیلی وقتا دولت‌ها سیاست‌های انبساطی و تولید تورم دارن که جامعهشون پیشرفت کنه. بدترین نوع تورم و بدترین حالت برای یک اقتصاد چه؟ رکود تورمی. همینی که الان تو ایرانه، جنس ها میره بالا، مردم پولی ندارن بعد داخل چیز بخرن، تقاضا کم شده اما قیمت هم داری میره بالا. چطور ممکنه؟ پیامبر میگه میشینه آخر زمان میاد. اینش خیلی جالبه. مورد 23 تفاکه و بینهم بشتمت الآباء و الأمهات. میگه تو آخر زمان، تفاکه و از فکاهی میاد، یعنی چی؟ حرفی که باعث خنده بشه. میگه اینا تو آخر زمان، مردم آخر زمان به ننه بابای هم فوش میدن میخندن، باعث شوخیه. تفاکه به ننه بابای هم، به آباء و الامهات، به ننه بابای هم فوش میدن، فوش از سر بدینی مثلا دعوا شده فوش بدن، نه رفیقن با هم، با انگوش هم دیگر نشون ندید. من دارم در مورد جهل صحبت میکنم، این اثبات میشه جاهلی. خب آره بله میفهمم. هرچی فوشه رکیکتر صمیمیت بیشتر، یا نه هرچی صمیمیترن اجازه دادن فوشه رکیکتر دارن. عجب، یعنی قشنگ طرف میگه چون خودی تو فوش بده ایبی نداره، چون رفیقی. همین من اینجا دیگه مثلا حذیفه تعجب کرده بود، یا رسول، یعنی به ننه بابای هم فوش بده خوششون میاد. بله عجب، اینا دیگه چه دیوانه هایی هن، چه جاهلایی هن، نشانه جاهلیت آخر زمان. زمانی بر امت من فرا میرسد که مردم آغ مادرانشان میشوند و از آن عبایی ندارن. مادر بگه برو خونم بیرون، میگه درک که داره میرم خوب کار میکنم، میرم پناهنده میشم، میرم خونه مجردی میگیرم، فکر چه. و پدران رو از خودشان دور میکنن. کنز الامال جلدشی صفحه 44 میگه و یحسد الرجل اخاه، مرد بر برادر خودش حسادت میکنه و یسب با آبا با باهاشو فوش میده و با شرکاش خیانت میکنه. با افتخار هم میگه برو سرت هر جا محکمه بکن، کلا سر یارو میذاره با رفیقاش، با شریکش. تعجب میکردن. و اکل و ربا، آقا شروع میکنن ربا خوردن، ربا خورده میشه، ربا جنگ با خداست، با اسمای مختلف ربا برمیگره تو آخر زمان به جامعه که همین الان مثلا داره میبینی. یه روایت دیگه داریم، پیامبر میفرماد که زمانی میرسه که مردم یا ربا خوردن یا ربا دادن یا گردی از ربا روشون نشسته، یا ربا خوردن یا ربا دادن یا اگه مستقیم هم این کار نکردن با یه واسطه گردی از ربا روشون نشسته. زنا آشکار میشود و فش از زنا، فاش میشه. اگه قبلا اگه کسی زنا میکرد خجالت میکشید، هیچی نمیگفت، میاد بر رفقاش هم تعریف میکنه اگه زنایی کرده، کاری کرده، میاد میگه. فاش میشه زنا کردن، شبکه تلویزیونیش زده میشه، علنی این اتفاق میفته. اینا رو من نمیگم والله، دارم حدیثی رو میگم 1400 سال پیش. امانت، قلت الامانه، امانت داری بین مردم کم میشه، به هر کسی هر چی میدی یه سندی باید بگیری ازش، یه چیزی بگیری که مطمئن باشه دوباره پس میده. ده تا ضامن باید بیاره امضا کنه که پولمو بالا نکشی، سفته باید بده، چک باید بده، آشنا با آشنا خیانت میکنه. میگه آدمای جاهل به جهلشون معروف میشن و اشتهر مشهور میشن. آدمای جاهل به جهل، به جهلش مشهور میشه، یعنی طرف خریت میکنه معروف میشه، مثل ملی منسن. ملی منسن دندش رو در آورد تا بتونه آلت جنسی به دهانش برسونه، یه خریت حیوان این کار نمیکنه، با همین معروف شد. روبرتو مانزونی همچه کسی از پدید آورندگان و اساتید آبستره، خب یه مجسمه سازی نقاش، ایشون برداشت مطبوع خوشه کرد تو قوطی‌های بسته‌بندی شده اندازه، بعد هم وزن طلا فروخت، ملت هم خریدن، دهه 30 میلادی ملت هم خریدن. یکی از قوطی‌هاش مونده بود توی حراجی توی لندن، 144 هزار پوند روش رفت جمع بفروش. که این چیه؟ این مدفوع فلانیه. آه چه اهمیتی داره مدفوع یه نفر باشه؟ فوت مایکل جکسون. آقا این کاسه رو می‌بینی؟ نادر الدین شاه توش آش خورده، گور بابای ناصر الدین شاه. سمجم خب اینم چه اهمیتی داره؟ مثلا بزاق ناصر الدین شاه مثلا شفای بیماریه، تبرک داره، ما میشه وسیله تقرب به خدا، این معنویش، آقا دنیویش مثلا چه میدونم پول بهش میدن، چی یه کاری باید داشته باشه؟ خالی میبینی مردم میگه به جهل آدم ها کار عجیب غریب. نصف رکوردای گینس رکورد خریت هاست، کارهای عجب و عجب کردن که هیچ عاقلی نمیکنه با افتخار. یارو توی چین همین پریز دوش اخبار میگو 14 ساعت دور خود چرخیده بود، بعد از گینس نماینده فرستادن اونجا با دوربین عین 14 ساعت فیلم گرفتن. چند تا دوربین که اگه این فیلمش تموم شد یکی بگیره. و احمقه، حالا 14 ساعت دور خود بچرخی چه اهمیتی داره؟ بین دوتا قله کوه طرف تناب زده، بین دو ارتفاع بلند بدون این بندایی که محافظت میکنه روی تناب راه رفته. این احمقه به نظر اصلا نباید این بیاد بولد هایلایت بشه، دیوانه است. باز اگه یه تناب به خودش میبست یعنی چی؟ افتادم تو نمایو. خیلی هم از اینا میافتن چی میشن؟ میمیرن. میگه فلان موتور سوار میخواست رو 20 اتوبوس بپره، افتاد مرد، خدافظ. بابا یارو تو بازی استقلال پرسپولیس تماشاچی مرده، نکیر منکر بیان بالا سر این چی باید جواب بده؟ اون پولشو گرفت، اون هاشمی نسب پولشو گرفت از این تیم رفت اون تیم، این وقت خودشون تیکه پاره میکردن، نیک وقت پولشو گرفت از این رفت اون یکی تیم، اینا تیکه پاره میکردن خودشون. با چیه؟ چه اهمیتی داره واقعا؟ یعنی مردم تعصبشون میره سر چیزایی که واقعا جاهلانه است، هیچ عقلانیت پشت سرش نیست. سنجاق ساختن 3 متر ثبت شده تو گینس. اون سنجاق 3 متری به چه درد میخوره؟ چه کمکی به بشریت کردی؟ کدوم مقاله علمی و ارائه دادی که بر مبنای اون فلان نوع جدید از جراحی رو ما تونستیم ابداع کنیم به دنیا ارائه بدیم؟ اینقدر جون انسان حفظ شد به پدرتو بیامرزه. اینا گمه. امروز مردم ما یه جنگولک بازو بهتر میشناسن یا یه دانشمندمونو؟ توی دنیا بابا یه خواننده‌ای که مثلا حالا صداش هم یه موقع اسمش صدای طرف قشنگ ارزش‌های موسیقیایی داره، یارو مثلا من نمیدونم یه بار عادی میخونه اینجوری یه بعد میگن اینم دو تا انجره داره اون یکی میدونم صدا. خب بیا من اینجا بس 5 انجره اجرا کنم. خب من چیه اینا واقعا؟ واقعا نشانه‌های جهل. ببین الان که به خودمون میایم میبینیم عجب چقدر این جهل بین مردمو گرفته، خودشون هم خبر ندارن. فوتبالش همین، آقا یه ورزشی باری کلیم ورزش واسه تندرستی بشه. بله ورزشی که باعث ترشح آدرنالین تو خون آدم میشه، قبول دارم. خب حالا این بیان ببینیم آیا همیشه دائم آدرنالین باشه خوبه یا مزمن باشه ترشح آدرنالین دستگاه ایمنی تو تضعیف میکنه. آقا دائم بیا بشینی بعد اون چیکار میکنه؟ جره 50 میلیون چیکار کرد اون یارو تو فوتبال؟ یکی شکر زشتی کردی. خب بعد آره بچه رو بذار اونجا، بابا داره چیکار میکنه؟ بهش بگو شیشتا گل خوردن کی؟ هنوز دعوای این شیشتایی، نه برزیل 7 خورده تو 4 خورده اینه میگم اینجا برزیل خوب اومد یه 7 خورد که آبرو رو آره یه داستانه پیش اون. حالا من واقعا اگه بگم خودم قاتل هم جاهلیت میشن، چون ما هم یه دوره‌ای تو این جاهلیت‌ها بودیم. اون موقع پرسپولیسی بودیم، خب نه که پرسپولیسی بودن جهل باشن، نه کلا اینا اشتباهه. خب اون موقع بودیم، ما هم کلکل می‌کردیم بحث می‌کردیم با رفیقمون دعوامون می‌شد سر چی؟ استقلال پرس زخرفت جدار الدور، جدران الدور. می‌فرما خیلی جالب، زخرف در زبان عربی یعنی لایه بیرونی زیبا، مزخرف یه نفر میگه یعنی حرفیه که درون مایه نداره اما قشنگه. آب طلا شده میشه مزخرف. طلا نیست، ارزشی نداره، رنگ طلا، آب طلا خورده کلا سرت میزن. میفرماد خونه هاشون سسته، دیواراشون سسته اما نما کار میکنن. یه خونه محکم نیست با نمای خوبا، نه وقتی زخرف استفاده میکنن یعنی چی؟ یعنی توش خوب نیست. یعنی مردم رو چیکار میکنن؟ کلا سرش میذارن میگه ببین چه خونه گرانی تو میرم میخونم میاد پایین. و رفع بناء القصور، یه زمانی میرسه حذیفه خونه های اینا ارتفاع میگیره، رفع رفیع میشه ارتفاع میگیره، بنا 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 ساختمونایی که چی؟ قصور قصر کوتاهه، کسی مقصر کوتاهی کرده دیگه ها، خونه هایی که کوتاهی میشه ارتفاع میگیره میره بالا. زشتی دروغ از بین میرود، انقدر راحت دروغ میگه. صحت و صحت و اجزا، درست کاری رو عجز میدونن. یه نفر که آدم درست کنم که خاک تو سر بیارزش کن. اونی که دختر بازی نمی... دختر گرایی نمی کنه داره کار سختر رو میکنه. جدی میگم چرا غریزش وایستاده؟ وگرنه یه متلک انداختم میرم از کاری داده مثلا بلو چیز پیچیده یه یه متلک هم جدی هر کی رد شده یه متلک میزه کار سختر، بعد میگه خاک تو سر بیارزت کنن. میگه کسی که صحت داره آدم درستی، آدم درستیه، یه میلیون برج حقوق میگرفته، آقای رفته یه خونه با قسط و قوله خریده، یه زیر زمینی، بعد یه آپارتمان 60 متری داره زندگی میکنه، بعد مثلا برادر زنه یهو دزدی کرده و زده به این ور اون ور و چیکار کرده، یه خونه خریده، زنش میگه خاک تو سرت داداشم ببین، خاک تو سرت که سالمی، خاک تو سرت که دزد نیستی، خاک تو سر عجب. میگه صحت عجز بندون. اینا نشونه جهل، ناراحت نباشید. اگر از این دسته افراد نیستید ناراحت نباشید، بدانید پیامبر شما در مورد شما خوب سخن گفته. کثرت الآیات، میگه نشونه هاتون نزدیک آخر زمان هرچی پیش میرین نشونه های ظهور دیگه پشت سر هم میاد. این که دیگه واقعا ما داریم میبینیم، حالا ما چون حوزه مهدویت هم سخنرانی میکنیم آخر زمان، واقعا آشکاره. یعنی اصلا بعضی موقع از نشونه ها عقب میمونیم از تحلیلش. اتفاقی تو منطقه داره میفته، در دنیا داره میفته، موقعات خیلی از اینها ما حدیث داریم. مثلا پم امیرالمومنین یه روایتی داره در ملاقم فتنه، حالا بررسی سندی من نکردم اون روایت رو دیدم، ایشون میفرماد تو همین عراق و شام یه گروهی میان آدمای کارهای عجیب غریبش، مثلا اثر مثلا بگیم ترسوان، نه اینطور نیستن، میگه میزنن به خط کارهای عجیب غریب میکنن، موهاشونو بلند میکنن، ریشاشونو بلند میکنن، بعد اسم اینا کنیه هاشون با اسم شهره، البغدادی، الشامی، الششنی، چچنی، میگه اسم محله شونه. بعد میگه این از نشانه های ظهوره، یعنی اصلا یه جوری اشارت یا اشاره فرموده که اصلا بود عجیب. بعضی موقع که اصلا حضرات اسم هم بردن، مثلا امام کاظم وقتی در مورد پیشگوی پیشبینی انقلاب خودمون بحث میکنه، حضرت میفرمون توحابو به روح الله، یه اون کسی که میاد و اینا دورش جمع میشه اسمش هم روح الله، یعنی حتی اسم طرف هم بعضا آورده شده تو روایات. خب اینا گفته شده، منتها اونا رسانه دارن، یه نوستراداموسی رو برمیدارن علمش میکنن و فیلم و چرت و پرت داستانه که ازش نمیشه. ما به این صراحت اینا بحث شده میاد بین مردم، جنگ و خونریزی بین مردم زیاد میشه، مرگ قرمز امام صادق فرمود دنیا رو میگیره و مرگ سفید که ظاهرا بیماریه، نوعی از مرگی که یک جای دیگه روایت دیدم خیلی عجیب بود، پیامبر میفهم تو آخر زمان یه مردمی میان بیمار میشن، بعد رنگ و روشون میپره، شکل مریضان سست میشن، و اما این بیماریشون واگیردار نیست، کاری که خودشون با خودشون میکنن اینجوری میشه. خیلی عجیب، با اعتیاد جوری میگه این واگیر نده که مثلا اینا داشته باشه تو بری کنارش تو هم اون علائم مثلا علائم اعتیادو بگیری، نه، اما خودش یه کاری میکنه اونجوری میشه، به دست خودشون میرن، بلا سر خودشون میرن. خیلی اشارات زیاده، من فقط الان مثلا الان مورد 44 ام، رفت و آمد با خانواده ها کم میشه، پیوند خویشاوندی قطع میشه، تجارت زیاد میشه، خیلی جالبه، حضرت میفرمایند بازرگانی زیاد میشه، تجارت خیلی زیاد میشه، اما اون طرف بدون قیمت ها میره بالا و این داستان ها. اینا رو کنار هم دیگه میچینید، ظاهرا در ظاهر تضاد داره، اما در باطن میبینیم که خیلی جور بوده. پوشیدن پوست های حیوانات حرام گوشت زیاد میشه، جلود النمور. امیرالمومنین میفرما تو منتخب الاسد صفحه 426، در آخر زمان که بدترین زمان هاست، در موقعی که روز قیامت ساعه قیامت نزدیک میشود، زنانی ظاهر میشوند بدون حجاب، در حالی که زینت‌های آنها پیداست در انظار عمومی رفت آمد می‌کنند. آنها از دین خارج می‌گردند و به امور فتنه انگیز وارد می‌شوند و به سوی شهوات و لذت‌جویی‌ها روی می‌آورند. حرام‌های خدا را حلال می‌شمارند. این گونه از زنان در جهنم خواهند ماند. می‌فهمید اینا اصلا مبناشون از این تبرج به زنا گفت تبرج نه دیگه. ببین تو خیام دوباره توجه می‌کنم فقط می‌خوان شهوات رو بر بیانگیزن، توجهات رو جلب خودشون کنن که میگه که چی؟ که نگاه حیوانی بهت باشه؟ که شأن انسانی دیده نشه؟ چه 7-8 سالی که خوشگلی داری فقط تو چشم بشی بعد اون ابین بری هیچ فایده نداره. من یه آماری بهتون نشون بدم، شما همتون میتونید اینا برید توی گوگل در واقع نگاه کنید و خودتون برید بسنجید. ببینید شما میدونید یه سری آفرها گوگل یه سری آفرهایی داره تصویر نمیاد. خب باشه، اصلا موضوع پیچیده نیستش، من حل میکنم. برای واقعا قاطی کرد معلومت تا درست بشه. شما اگه دوست دارید میتونید یه صلواتی بفرستید تا من درستش میکنم. توی گوگل شما میرسید Why Muslim، برید آفرهای گوگل چه Why Muslim girls are so beautiful، چرا دختره مسلمان انقدر خوشگلن، خیلی سو. حالا نکته، مگه مسلمان بودن نجاته؟ نه. اما چی شده اون مخاطب کل دنیا که به زبان انگلیسی هم داشته سرچ میکرده به این نتیجه رسیده که دخترای مسلمان چی هم؟ شاید خوشگلن، در حالی که اسلام نجات نیست. حالا باید بگم روایت دارین امیرالمومنین میگه کسایی که حجاب رعایت میکنن خوشگلتر میمونن. بله عجیبا، چه ربطی داره پزشکیشو من نمیدونم، علمیشو من سردر نمیدونم، اما وقتی میبینم اون حدیث عیناً دارم اینجا میبینم، گوگل دیگه دستمانی بگینم مال جمهوری اسلامی اینا رو دستکاری کرد. مورد بعدی، Why Muslim women wear hijab، چرا زن مسلمان حجاب میپوشن؟ سوم، Why Muslim women cover، اصلا ستای اول مورد زنای مسلمان و توی زنای مسلمان حجاب. مورد چهارم، گوشت خوک. مورد پنجم، فست یعنی روزه گرفتن. مورد ششم، میگه باز دوباره حجابه. مورد هفتم، چرا از آمریکا بعدشون. مورد هشتم، چرا رمضان یعنی رمضان چه جشن میگیرن. مورد هشتم و باز دوباره گوشت خوک. نهم هم باز دوباره حجاب. یعنی عجیبه، مردم سوال مردم دنیاست، یعنی اصلا اسلام داره با زن معرفی میشه تو دنیا. این مهمه ها، به این دقت میکنید عزیزان؟ متاسفانه در مورد ایرانش هم همین، یعنی الان توی آمارها این هم هست. خب چه می نویسید تو گوگل وومن فور، زن برای تعالی، زن برای نهایتا یه ازدواج، زن برای چی؟ وومن فور سه، زن برای فروش. خب همین میشه دیگه با وقتی فقطی داره میگه منو شهوانی ببینید. خب چرا نبینه؟ چی شده غیرت بین رفته؟ من به شما میگم چون زن کالا شده. اینقدر بد گفتن زن کالا شده دیگه نمیتونه حرف بزنی، لوسش کردن کلمه رو، اما کالا شده. سایت هست میزنه کامرا LCD کار وومن میفروشه، عکساش نوشته قیمت زده میفرستن در خونه، نمیخوادم بریم پیک موتوری میاره. والله خود چی کار کنم؟ اینه که دیگه من نرفتم درست کنم که عزیز من. بعد آخریش هم چیه؟ کنار پرزیدنت رنت، زن برای اجاره. حالا پول نداریم بخریم، میشه اجاره اینا؟ خب بابا، خب این شأن زن. اسلام گفت بابا جلو خودتو بگی نزد اینا سوء استفاده میکنه ازت. فقط این خوشگل بخواد دیده بشه 6-7 سال اوج خوشگلیته، اونم تموم میشه میره، ذره ارزش نداره. وومن فور چیکار کنه؟ اینا روایت دیگه. رحمت از قلب ها میرود، میگه جنایت های سنگین میکنه مردم، به هم دیگه رحم نمیکنن، اصلا انگار نه انگار. اون واقعا دیگه خیلی عجیب غریب ما امروز داریم میبینیم. در قرآن رو لعبا بازی میگیرن، در جای دیگه میفهمم یه قرآن میخونن قلقل میکنن، فقط خوشگل میخونن، فقط با صوت میخونن، میگه قرآن قشنگ میخونن اما عمل به قرآن هیچی. با در جای دیگه فرمود پیامبر فرمود تو همین سرزمین حجاز یه گروه میان کله ها رو میتراشن ریشا رو بلند میکنن، کله ها رو میتراشن ریشا رو بلند میکنن، قلقل قرآنشون خوبه اما گلوشون بالا نمیره، یعنی به مخشون نمیکشه. زین دهلان مفتی سنی مکه میگه در رد وهابیت همین یک حدیث کافیست برای ما، همین یه دونه عاقل باشه کافی دیگه، گفته پیغمبر بعد چیکار میکرده، پس فردا اون دنیا خیر طرفو بگیرن. میگه مال وجود شرعی مال الله و مال خدا رو عین مال خود شخصی خودشو میدونن. بیت المال میشه مال البیت، بیت المال میشه مال خونه، بردیم ببریم و همی دارم میبرن، خیلی هم ساده انگار. امیران ما میفرماید زکات را برای خود زیان و غرامت میدانن و عبادت را با سنگینی به دوش خود میرانن. یعنی ای بابا بازم باید پاشید نماز بخون، اینجوریه تکافا، یعنی چی؟ از اکتفا میاد. الرجال و بالرجال و النساء و النساء، یه فارسی ترجمه میکنم. بله یه چیزی هم از بازدگی، چون حدیثه میگه ازا رکب از ذکور و از ذکور و الاناث و آناث، مرد با مرد و زن با زن. باز فرمود حضرت یه روزی میاد زنان سوار زین میشن، سوار زینها میشن، سروج، سوات الفروج علا سروج میگه بیان. باز دیگه جای دیگه میفرماد یک روزگار میگذره بر امت من که زنای امت کله هاشون رو مثل شتر بخارا میکنه، شتر بخارا یه دونه کوهان داره ته زنه بالا کله هاشون. بعد چه خوشتون من شما آقایون. بعد میفهمد میفهمد مردم خودشو شبیه زنا میکنه، یعنی این برای مجد. الان اصلا تو این جاهلیت الان بحث کل کل بمونی ها، ماجرا رو بگیر خود داستان دریاب گاره خودشونو شبیه زنا میکنن، زنا خودشون شبیه مردم میکنن. بعد مدل آرایش کله رو هم حضرت گفته چه شکلی میکنن کله های خودشون. خب اینها حضرت میفرماد در مورد کشاورزی هم حتی میفرماد میگه میوه های اینا میکارن، سبزی ها اینا میکارن، میوه هاش مزه آب میده، سبزی هاش مزه کاه میده. خیلی مفصله، روایت ها تو این زمینه خیلی زیاد داریم. حالا کی رفته دنبال اینا، کی اومده بررسی کنه ببینه بابا اهل بیت با مادرش واقعیه یا نه، امام حسین خوب آب می گریه کنیم تموشو بره، نه آقا نه. امیرالمومنین تو جنگ صفه میگه این جنگو دست بود زیر تو رودخونه آب آورد بالا، گفت ای داد و بیداد منو درگیر چه کارایی کردی، وگرنه از این برات نور و گرما میگرفتم. آبش نشون میده حضرت میفهم از این نور براتون میگرفتم، ماها رو درگیر جهل خودتون کردید. اینها بوده، یعنی وقتی جامعه اهل بیت رو پس زدن مثل مسیحیان بنی اسرائیل پیامبرانش رو پس میزدن، خدا آخرین پیغمبر رو گرفت برد حضرت عیسی. دقیقاً مسلمان ها همین کار کردن، اماماشون رو میکشتن آخرین امامو گرفت برد. گوه هر موقع آدم شدید برمیگردن، هر موقع سرتون خورد تو سنگ تمام این اسما و ایدئولوژی ها رفتید امتحان کردید بدبخ شدید مزتر شدید، اون موقع بیاد پیش خودم بهتون میگم بچه بار کن برگردید، اون موقع بهتون میگم بچه بار کن به خدا. آقا بشر خودش میتونه بر خودش مدیریت بکنه، مزخرف گفتن کدوم مدیریت، دنیا رو کثافت گرفته، جنگ گرفته، اتفاقایی داره تو دنیا میفته که اصلا حیوان با حیوان نمیکنه، خدا شاهد حیوان با حیوان این عمل انجام نمیده که انسان داره انجام میده. شما ببینید چه خبره تو عراق و سوریه، اینا حیوانن چیان، واقعا هم ابا داره اینا بگه حیوان اون دنیا حیوان خیر آدمو نگیره. 6 7 میلیارد جمعیت کره زمین، 1 میلیارد 800 میلیون گرسنه مطلق و مزمن با هم، 1 میلیارد 800 میلیون گرسنه و چه هنری کردی. امریکا ضریب خودکفایی کشاورزیش 11 و خورده، یعنی 11 برابر جمعیت خودش میتونه غذا تولید کنه، 11.5 رو ضرب در 320 میلیون کنید، نصف کره زمین فقط امریکا میتونه غذا بده. میری داره چیکار میکنه؟ اضافه گندمش میزید داره که قیمت گندم بالا بمونه اون سودان گشنه باشه نمیشه. اخیراً زمین‌های اختصاص داده به کشت گندم و برداشت اختصاص داده به ذرت که از این ذرت هم برای خوراک استفاده میشه، ازش الکل تولید میشه، بریزن تو ماشین، ماشین الکل میشه. یعنی عمدن میگه تو دریا بریزم برام هزینه عمل روانی داره، مردم دنیا علیم گارد میگیرن، بهترین کاره اصلا گندم کمتر بکارم اون اضافه رو نکارم، بیام زمینا رو اختصاص بدم که بیام یه کار دیگه، یه توجیه اقتصادی براش اون چیکار. کجا رفت آقا اینایی که به خدا قسم توی دنیا هستن، اینا آدمن یا انسانن به خدا؟ والا بلا یه طرف دنیا این آدم خدا شد، دور تا دور این خاک قرمز و علف سبز. یعنی چی؟ یعنی اونجا خاکش حاصل خیزه، اما کجا؟ بهترین بذر رو الان هلند داره نمیده به کشوری. به سخنرانی کشاورزی یک و دوی بندر گوش کنید، سخنرانی که چند وقت بعدش منجر به ساخت 10-15 تا برنامه تلویزیونی شد، یعنی مطالبه اجتماعی عمومی وجود آورد. 10 روز بعد از سخنرانی من بود برنامه سریا شد همون موضوعات. برید من سخنرانی 10 روز قبل از برنامه سریا انجام برید نگاه کنید ما چی کار دارم میکنه بشر. خدا گفت برو چرخاتو بزن، دوراتو بزن، بعد بیا اینجا اگه پشیمون شدی من بهت میگم. تو بی ولی معصوم نمیتونی کاری کنی. یه عکاس بره عکس بگیره از یک صحنه ای که بشه نفر عکسش شد عکس اول خبری دنیا، اما که چی؟ صحنه که لاشخوری میخواد بده به این بچه آفریقایی. چرا؟ چون آفریقاییه. چرا؟ چون سیاه پوسته. بهتون بگم اینا چرت و پرت آقا برابریه نمیدونم فلان حرفا چیه. در عمل ببین چه اتفاق داره میفته. آره یه لولو سر خرمنی میذارن تو بگی آقا نگاه کن این سیاه‌پوسته کجاست. برو تو آمریکا الان برخورد سیاه‌پوسته چجوری؟ در مجموع باید ببینی. همه جا جنگ، خونریزی، انسان‌های واقعا. بعد میگی چی؟ میگن آقا جمعیتشون رو کم کن. آقا مرد حسابی بازم یه حرف غیر عقلانی دیگه. جمعیت به نسبت زمین حاصلخیز باید سنجیده بشه. شما برید جمعیت کنگو رو با هلند قیاس کنید. اینجوری بهتون گفتم. ببین زمین حاصلخیزشون چقدر، جمعیتشون چقدر. بعد برید ببینید جمعیت هلند بیشتره 10 برابر 12 برابر چقدر؟ خیلی بیشتر. شاید تا اون چیز تو زنم 20 برابره از جمعیت کنگو. و اصلا من اون کنار خط استوا اصلا بارندگی عالی دارن فلان. نمیدن بذر رو نمیدن بهشون. اون بچه‌ها اینجا کشاورزی ندارن، دارید یا ندارید، اما میدونن آقا الان امروز تولید غذا بحث لاینای برای تولید مرغ و تخم مرغ سیکرت اصلا مثل بمب اتم ارزش داره. آقا چه وضعیه؟ خب ببین آقا بده اینا هم داشته باشن، اینا هم تولید کنن، انسان ها اینا گرسنگی نجات بده. نه این بدبخت ها باید همیشه بمونن، همیشه تجزیه شن، همیشه بین برن. چرا؟ چون ابرقدرت ها صاحبان سرمایه اینطور میخوان، دولت سر کار میارن میبرن صاحبان سرمایه، چون رسانه ها دستشونه. جهلی و توسط رسانه دارن به خورد مردم میدن که اصلا به مخیله شما نمیگنجه. شیعه سنی انداختن به جون همدیگه، کار به جای رفته تو سوریه همدیگه ریختن بخورن با 4 تا کانال ماهواره‌ای به خدا قسم. شیعه اینه سنی اینه، دعوا شد ریختن آقا شد این اتفاق. شما فکر کردید مثلا اینا خدای نکرد حالا نیاد اون روز، اما برای ماها نمیتونه اتفاق بیفته؟ همین شبکه‌ای که اون موقع عربی داشت مثلا پخش میکرد امروز داره فارسی پخش میکنه. یعنی چیز واضحه شما اون موقع عربی شی و سنی به هم فوش میدادن تو شبکه ماهواره که همشون یکی دفترش توی لندن و یکی دفترش توی سان دیگو امریکاه. خب میخواد توش چی درات؟ امروز هم همون شبکه ها دارن فارسی فوش میدن. یعنی چی؟ میخواد همون داستانو بکشه توی کشور ما، بیاره برای کشور ما این اتفاق رقم بزنه. این سوریه است که از امن‌ترین کشورهای دنیا. این صدا رو بس کنید. شیوخ فتوا دادن و مردم هم از اون فتوا دارن تو تطبیق دادن و دارن استفاده میکنن. بعد تو سور آهان کبت میگه جگرش رو بسن داره دستورش میگه دستور آشپزی داره میگه و هذه المرحله الاخيره اینا مرحله آخرش قطع یعنی گربه برای پختن گربه
شو قلت شكرا لك لله ان شاء الله تحتمنا الله يوفقك شكرا للتفاهم وعدم التدخل في احوالنا الانسانيه الكارثيه.
کشوری که داشتن مردم زندگیشون رو میکردن آقا اینقدر قشنگ با 4 تا رسانه امروز 95% اخبار دنیا رو صهیونیست‌ها تولید میکنن. هی میگیم صهیونیست‌ها صهیونیست‌ها صهیونیست‌ها، چرا گوش بعضیا پر شده؟ نه حقیقت 95% اخبار دنیا رو صهیونیست‌ها تولید میکنن. 4 تا شرکت بونگا، اسوسییتد پرس، یونایتد پرس، فرانس پرس، رویترز. تموم شد. روزی 55 میلیون کلمه خبر داره تولید میشه. تو اصلا چیزی رو میدونی که اونا میخوان؟ وقتی تو یه جریان آزاد رسانه‌ای به وجود بیاری، با موشک ساختمان العالمو زدن. پرس تی وی رو حذف کردن. بابا ما مثلا چرت و پرت میگیم، این همه چرت شبکه است دارن چرت و پرت میگن دیگه. بزن ما هم حرفمون رو بزنیم. نه اینجوری نیست. تو بخوای جراغا میزنن کدوم حقوق بشری حرفا چی چیه؟ تو عراق بودم، طرف میگفت میجنگی تو عراق با داعش، میگفت بابا مسخره در آدم گفتم. چرا؟ میگفت هواپیمای آمریکایی ستون نظامی ارتش عراقو میزنه. بعد میگم چرا میزنم؟ که اشتباهش اسلحه میفرسته برای داعشیا، میگه با چت یه صندوقچه بزرگ اصلا میندازه وسط داعشی ها که اسلحه هایی هم میندازه که میتونن ما رو باش بزنن. موشک ضد تانک میندازه که میتونن تانکای ما رو بزنن. بعد اعتراض میکنیم، شما که میگه ضد اشتباه شد. دیوار هاشا بلند. چیکار میخوام؟ بعضی ساده اید آقا. مردم دنیا رو اینا کردن همون دبت اسلیز، بردگان همیشه بدهکار. میگه صبح بلند شو زندگی کن، بزرگ شو، زاد و ولد کن، بعد بدهکار باش و بمیر. هیچ وقت به تعالی فکر نکن، هیچ وقت به این فکر نکن این شرکت ها رو کی به وجود آورده، کی میتونه این ور اون ور کنه. هیچ وقت نمیتونه فکر کنه. همین نظام سرمایه‌داری در دنیا تونسته این کار بکنه. لیبرال دموکراسی پوششه. اصلا لیبرال دموکراسی بر مبنای کاپیتالیسم فکر گرفته، رو بستر سرمایه‌داری شکل گرفته. چیز واضحه، دنبال منافعشونه. این حرفا نیست من بخوام بزنم. برید مستندای مثلا مستند موبایل خونین رو ببینید، ببینید شرکت نوکیا چه جنگ‌هایی رو تو آفریقا داره راه میندازه که الماس ارزون بخره. بعدش شروعش هم یه دستی اومد یه دست دیگه رو گرفت و چقدر ظاهر فراماسون راه می‌خواستن یه منطقه‌ای برن دفینه‌هاشو خالی کنن، میومدن اون منطقه بیمارستان می‌ساختن. کلی هم مردم چی بودن؟ خوشحال. الان یکی از این شهرها هست، حالا من نمیتونم اسم ببرم، یه بنده خدا بیمارستان ساخته. قطعا فراماسون بودش متقطعیه، یعنی همه ماسون شناسای تاریخ که کسای تاریخ معاصر فراماسون دارن، یعنی قطعا این عضو بود. میومد آقا یه بیمارستانی درست میکردن، دفینه رو خارج میکردن میبردن خارج. بعد چی میشد؟ یه بیمارستان با این میساختن به یک صدم پولی که اونجا در آورده. طرف کلی هم خوشحال بود که آه مردم چقدر این آدم خوبی. بهترین نوع گول زدن مردم که هیچ وقت نفهمه طرف گول خورده، وگرنه بعدا بگه آی گولت زدم، آی آی خدا حافظ، آی مگه میخواد بچزونیش اینجوری کنی؟ به خدا این اتفاقات داره میفته. شما هم دانش جویید، یعنی میرید دانش رو میجویید. دانش رو نجویید، دانش رو بجویید و برید به مردم بگید هر کاری خواستی بکنی به این فکر کن داداش گلم، خواهر عزیزم، به این فکر بکن که چی این درس رو دارم میخونم، که چی با این فلانی رفیقم، که چی اگر این که چی رو زیاد از خودت پرسیدی دنبال هدف خیلی چیزا میگری و عقلانی برخورد میکنی. عمرتون نذارید تلف بشه. اگر شما بخواید برای مردم زنده باشید باید مدل 7 میلیارد آدم زندگی کنید، اما اگر اونجور که دوست دارید زندگی کنید یه جور زندگی میکنید. چه اهمیتی داره وقتی که بدهی بخوری، به بدبختی و بیچارگی بخوری، ببینم یکی اینا میاد به شما بگه سلام حالت چطوره، اما تو اونجوری بپوشی که نکنه در مورد من اینجوری قضاوت کنن. چه اهمیتی داره؟ تو درست زندگی تو بکن. آدمای بزرگ خودشون مهم بودن و بشریت براشون مهم بوده، نه چهار تا آدم کج کله نخاله که میخوان چه تصمیم در مورد دادن بگیرن. چه اهمیتی داره آدم روانی بخواد آدم رو حرف بزنه، آدم که وقتش به بتالت میگذرونه مسخره کنه و مسخره کنه. آدمای مسخره میکنن که عقلانیت ندارن، گفتمان ندارن، دیالوگ ندارن، حرف نمیتونن بزنن، با ادا اطوار مثل میمون مردم مسخره میکنن. خودت باش، برای خودت زندگی کن، برای هدف اصلیت زندگی کن. یه شعار داشته باش، یه شعور داشته باش، یعنی اون پلن رسیدن به اون شعار، و یه شعور داشته باش برای رسیدن به آن شعار از طریق اون شعور. اون شعور جوانی شما دارید، اون آرمان خواهی جوانی که شما دارید، این خیلی ارزشمنده. جوان میتونه دنیا رو این ور اون ور بکنه اگه بخواد، اگه برنامه‌ریزی داشته باشه.
فرض کنید از خیلی دیگه اگه پخمه می بودید در حد مثلا مغز در حد آمیب، خب بعد خدمت شما عرض کنم هفته ای دیگه خیلی دیگه گفتم دیگه هفته ای یه دونه لغت انگلیسی طرف حفظ کرد از اول راهنماییش، از جمعنم ابتدایش هفته یه لغت، اصلا شما روزی لغت دارید یاد میگیرید، آقا مدل لپتاپ چیه فلان، اون لغت تو ذهنتون ثبت میشه، دارید درس میخونید، این بیماری خیلی هم سخت اسم این مریضیه که شما میگید اسم داروها و نمیدونم اینا، خب آقا هر روز دارید یاد میگیرید چی شده هیچ وقت لازم به بتالت داره میگذرونه، صبح تا شب شلوار تکونده تو گوشش، تو مترو داره میره کوپ 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 چه چی از این یاد میگیری هیچ، بیکار مردم نشستن یه نفر روزنامه با میکنه تو مترو همه، خب تو مردو بخو کار بخر بیا بخون، تو تبلت تو گوشی داشته باشه کتاب پی دی اف بریز بشه، آقا صوت فلان استاد رو ضبط کن یه بار دیگه گوش بده، فلان نمیدونم آموزش قرآن زبان انگلیسی، این چیزا که به دردتون میخوره وقتتون رو تلف نکنید، شما رو به خدا یه سخنرانی کردن رو گوش کنید، مدیریت زمان یک و دو گوش کنید، خیلی ها رو این ورانور کرده الحمدلله بهم میگن مدیریت زمان یک و دو، بعضی به من میگن تو آدم موفقی هستی تو سن کم خیلی جای خوب خوب رسیدی، من بهشون میگم من اگر بر میگشتم به گذشتم حداقل 4-5 سال وقت خالی بیرون میکشتم، تازه من آدم هم نیستم که شما فکر کنی از مثلا خیلی مثلا حال به هم زن و زندگی کنی و همش کتاب بخونی بلنشی بری، نه هیچ کسی مثل من تفریح نکرده، دائم مسافرت بودم با رفقامون بلند میشدیم این طرف اون طرف، الانم برام مهمه توی دفترمون کفتر نگه میدارم، بلبل خورما داشتیم و فنج که خیلی داریم، یعنی تو بالکن محیط رو درست کردیم، تو پرنده نگه بیرون سر میزنیم، آکواریون رو برام مهم من اینا، خب برای چی من که ارزش داره میدونم آقا این حیوان رو نگه میدارم باش اخت میشی، چقدر هم سفارش شده حیوان تو خونتون نگه دارید، خب یعنی فکر نکن آدم الان مثلا به زندگیم نمیرسم، نه تفریحتو بکنی کاراتم انجام بدی تو سن کم به بهترین جاها برسی، تو کشور ما کمه، چرا؟ چون بتالت میگذر نامش بیمش مزخرفات تو خورد به مختون میشه پونه، والا آقا وقت تو بذار برو دانش درست، امیر المومنین فرمود دانش ها زیاد فرصت اندوختن کم، درست و گزیده به جوی وقت تو نذار، چه اهمیت داره من بیام برم فلان اصطلاحات فلان شاخه علمی رو یاد بگیرم، به درد من نمیخوره یکی دیگه رفته دیگه. من اینقدر سرتق بودم و هیچ وقت مثلثات رو حفظ نکردم، با معلم ریاضیمون لج میکردم، باور کنید سر جلسه امتحان ریاضی فرموله رو اثبات میکردم استفاده میکردم، میگفتم من هیچ وقت تو کتم نمیره چون چیز بی خودیه، سینوس آلفای بتا به درد من نمیخوره، مگه من چقدر میخوام تو عمرم از این استفاده بکنم، ماشین حساب اومده لام از سبی چیه میخوای تو مخ من بچفونی، لج میکردم، خب باور کنید معلم اثباتش هم مینوشتم تو ورقه ها، امتحان ریاضی میدادم 6 تا ورقه 5 تا ورقه نصفش اثبات بود، یه جدول ضرب مجبور شدیم حفظ کنیم، اونم تنده پرسی ممکنه گیر کنم، خب حالا برای چی برم من سراغه سیستم آموزشی مشکل داره بابا، تربیت دانشجو دانش آموز درس نمیده، دانشجو دانش آموز بلد نیست باید بغلش برخورد بکنه، کجا می‌خواستید زن و مرد عین هم دارن آموزش می‌بینن بعد میگن زن و مرد با هم فرق داره، چه جوری فرق داره دختر عین پسره بار آوردی، تو این سیستم آموزشی که شما خوندید کدوم درستون بین خانوما و آقایون فرق داشت، حرفه و فن این پیچ گوشتی این سوزنه، الان مثلا پسران نمیدونن سوزن چیه یا مثلا خانمان نباید بدونن پیچ گوشتی چیه، پیچ گوشتی و داخل پرانتز اینه پیچ گشتی، خیلی این چیز بسیار مهمه، بعد دانشجو سوال داره میپرسه استاد شما در سخنان خود عرض فرمودید، نه عرض دادنش بلد نیه، بعد این میره ازدواج میکنه بلد نیست با زنش حرف بزنه با شوهرش حرف بزنه، سری باید سوء تفاهم غلط کردی، سوء تفاهم شد، سوء تفاهم یعنی من نفهمیدم، خب بفهم، مردم وقت ندارن بابت نفهمی تو، مردم وقت ندارن من وقت ندارم تلاف بکنم، ببین من به یارو چجوری آدرس دادم که گفتم ولو گوسفندم بود میفهمید، خب اونا که کلا انعام بلهم ازل یه جایی میبینی میزنه پایین تر گیجن چطن مردم هر کسی آقا ببخشید سوء تفاهم شد، ما وقت داریم برای سوء تفاهم های دیگه، افراد دیگه. وقت رو تلف رفیق رفیق بازی کارا نکنید. دوست ارزش محبت دارد. امیر مومنان میفهمن به دوستت محبت کن، اما اعتماد زیاد بگید نکن، مخصوصا شما خانم ها. سری سفره دلتون رو باز میکنه، بعد همون دختری که سفره دلتو وا کردی جلوش بعدا میشه زدت، یه پته ازت میریزه رو آب، این ور اونور پر میکنه آب رو برات میگه راست میگه، منو راست میگم. اینقدر از اینا دیدیم، اینا باید بری رجوع کنی، برو بگرد خودت پیدا کن. ندادن بهت آموزش، ندادن، برو یاد بگیر، برو یاد بگیر. الان که سنتون الان تو این سن میتونید جمعش بکنید، بعدش دیگه نمیتونید. اینقدر درگیری ها براتون به وجود میاد. وقت مطالعه درست شد، کتاب درست بخونید، چرت و پرت بخونید، رمان داره میخونه، با چی میخواد تو رمانه درآد؟ بعد با رمانه زندگی میکنه، گریه میکنه با رمانه، اشک میریزه، میگه چی شده، میگه مرد، کی مرد؟ این کاراکتر زنه. کجا مرد؟ مسلمون. من نمیگم تفریح نکنید، بل رمان خوندن هم قشنگه، ارزش داره، اما دیگه اندازه. صبح تا شب رمان، صبح بازی ها، اینا آخ آخ امان از اینا. سه دور بعد این بازی رو تموم بکنه، بس اردک هم تموم کنه، سه ستاره هم تموم بکنه، هر مرحله ستاش هم پرسه چی یاد گرفتی. حالا یه موقع اصلا بازی معمایی، ذهن شما رو به چالش میکشه، فهمیدی چی شد، آهای مال اینجا بود. دیگه بعدش سه بار دیگه هم بازی، سریال چقدر نگاه میکنه. الان که مختار دم محرم، من نمیدونم این مختار نبود چی میخواستش بوده تلویزیون، خب یعنی آی فیلم، اون شبکه، اون یکی، همشون داشتن مختارش رو میدادن، بعد با فاصله هم پخش میکنن، یکی مختار اون تماشا، مختار اون یکی شروع میشه. من آدم میشستم الان دفعه چهارم داره مختار دوباره نگاه میکنه، تو همین یه سالا به سوم چهارم میشه، میگم بابا تو چی میبینی این تو ما نمیبینی، چی میبینی این تو ما نمیبینی. وقتش ارزش براش نداره، همچین با کله بچپوننش اون دنیا یه جای خوب، یه نفهم از کجا خوب، چون به بتالت خاصه مثل حیوان زندگی شوی سر. ما انسانیم، ما محل تجلی صفات خدا هستیم. شما را جز برای بهش نیافریدن، جز برای بهش زندگی نکنید. نگفتیم غریزتون رو نبینید، چرا؟ همه چه برای زیر محور عقل، شهوت اندازه داره، تخیل اندازه داره، شجاعت اندازه داره. یه نفر بره بپره جلو 20 تا شیر، ببین چقدر شجاع میه، احمقه. یه بچه کوچیک داره میره سمت یه مار، کله مار رو میگیره، میگه تو حلقش، بچه کوچیک هر چی میگه تو دهنش، میگه چقدر شجاعه. یا میری بچه رو میگیری، میگه بچه‌ست نمیفهمه. غضب اندازه داره، بری زیر نظر عقل میشه شجاعت، زیاد بشه میشه تهور. همه چی باید اندازه باشه. ما هیچ وقت نگفتیم جوونی نکنید، نگید، نخندید. اصلا حرف من نوعی نیست، اگه کسی دیگه میگه من به من ربطی نره، من جواب حرف خودم بدم. اما مثل آدم زندگی، خدا و چیلی سعی کنید گناه نکنید، خیلی نامردیه. مالکم لا ترجون الله وقارا، خیلی بی‌انصافی. حالا واسه من خدا دیگه وقارم قائل نیستید، دارم میبینم اتون علم یعلم بند الله یرو، علم یعلم انسان بند الله یرو، نمیبینم، دارم میبینم ات، شیشه رفلکسه، او تو رو میبینه، تو نمیبینی، تو خودتو میبینی. کجای اسلام این همه آب رو بخور، فسیل و فلعرز داره کل دنیا رو بچرخ، میشه جونت. کجای اسلام گفته پول در نیار؟ مونتا میگه مثل آدم زندگی کن، بخور، عرق نخور، این همه نوشیدنی لامصب، این همه خوردنی صاف، باید بره گوشت خوب بخور، بس که عوضی و سرتبه. چون گفته اینو نخور، میرم همینو میخور، او برو بخور به درک، چیکار کنه آدم نمیفهمه، برو بخور. لکم دینکم ولی دین، اون تو بسی خودت مسی خودت، چیکار کنه؟ بعضی از ما این کارو میکنیم که حیوان نمیکنه، چون دچار جهلیم. تو آخر زمان این جهل عمیق میشه، تاریک میشه فضا، که اصلا مردم گر گر همینجوری میرن دسته دسته میرن به سمت جهالت. اون جهنم همین جهالتی که ما به خودمون از اونجا میبریم. سرتون درد آوردم، عذرخواهم، برای همتون آرزوی خوشبختی میکنم، انشالله همتون خوشبخت بشید، یه اون بالا مالاها ببینمتون انشالله به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.